جلسه 15 سبک زندگی 29 مرداد 97.
استعمار علنی و استعمار پنهان بوده، بعد در ادامه میگه که دموکراسی به مکتب و آیین سرمایه‌داری مقید شده توی استعمار پنهان، و در کد سه با آمارها نشون میده که از لحاظ عملکرد و تجربه دموکراسی در کشورهای مهد آزادی هم با شکست روبرو شده بوده، و در کد چهار با توجه به اینکه آرا در احزاب مورد خرید و فروش قرار میگیره، میگن که شرافت انسانی در دموکراسی لحاظ نشده، و در آخر با مقایسه نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و شکست دموکراسی در کشورهای اروپایی نشون میده که اعتبار تئوری تولید قدرت در میان افکار عمومی از بین رفته. خب در کد اول شکلی مراکز تولید تصمیم در شهرهای مدرن به مثابه پای تئوری تولید قدرت غربی و در حالی که بررسی میدانی این زمان. خب ما تا اینجا بحث سبک زندگی رو از بعد اقتصادی، در بعد اقتصادی و در بعد فرهنگی بررسی کردیم. حالا میخوایم در بعد سیاست بررسیش کنیم، ببینیم که آیا اینها موفق به اداره سیاست در این زمینه شدن یا نه. در مباحث گذشته گفتیم که هدف از اقتصاد تولید کالا بوده، که تولید کالا در کارخانه ها انجام میشده. بعد در بحث فرهنگ، هدف از فرهنگ تولید پسند اجتماعی بوده که با منطق و زبان و رسانه ها انجام می شد، و در این بخش در هدف از سیاست تولید تصمیم هست که در احزاب و مطبوعات وابسته به اونها انجام می شه، و در ادارات و دستگاه های مدیریتی که این برخواسته از فرهنگ دموکراسی هست. خب حالا که قرار تصمیم در احزاب ادارجات گرفته بشه، باید ببینیم که تولید و توزیع و مصرف تصمیم و همچنین نظم و توازن و توسعه تصمیم، نفوذ اراده و میزان آزادی ملت ها که با ساختارهای سازمان ملل و احزاب و اینها هست، آیا این محقق شده یا نه؟ به خاطر که اینو بررسی کنیم، باید همونطور که در بخش اقتصاد سرمایه رو توضیح کردیم و در بخش فرهنگ پسند اجتماعی رو توضیح کردیم، حالا باید مقوله تصمیم رو در بخش سیاست توضیح کنیم و ببینیم که این بعد سیاسی در سبک زندگی غربی با چه ماشین اداری جریان پیدا میکنه، و اینکه دستاورد آزادی زنان و تساوی حقوق زن و مرد و این شعارهای آزادی خواهی که غرب داده در مقابل با شعار آزادی خواهی که بلوک شرق میداد و اون آزادی کارگر بود، این به چه دستاوردهایی رسیده. برای مقدمه ورود به این بحث
هم مقایسه ای که هم مقایسه با بعد فرهنگی و اقتصادی، یعنی همونجور که اونجا مراکز تولید کالا و تولید پسند بود، مراکز تولید تصمیم هم داریم و اونا هم همونطور که اونا تولید توزیع مصرف داشتن، نظم توازن توسعه داشتن، نظم خورد کلان توسعه داشتن یا نظم توازن توسعه داشتن، این هم همونطوریه و لذا باید ضروری که بررسیش کنیم تا بعد سیاسی سبک زندگی هم مشخص بشه. توی مقایسه با هم دو تا روندی که رفتیم این کلیت رو اثبات میکنن و موضوع بحث که موضوع بحث و قرار میکنه.
اینکه ایشون فرمودن هدف تولید کالاست، این درسته؟
بله.
هدف تولید کالاست درسته؟ نتیجه میشه تولید کالا، هدف میشه افزایش سود.
تو بعد اقتصادی خوشا قول معروف نظامی از اهداف هم میتونید ذکر کنید که تو همدیگه اون وقت شامل و مشمول قرار میگیرن، یعنی حداقلش تو مرحله اول میگید که همه این دم و دستگاه را میفته که یه کالاهای در دست انسان قرار بگیر که بتونه زندگی بهتری داشته باشه دیگه. نظر بگید هدف تولید کالاست غلط نیست، ولی این هدف خودش میتونه مشمول یه هدف بزرگتری تو دل یه هدف بزرگتری قرار بگیره که تولید کالا کلا برای اینکه به بخش اقتصادی چجوری به گردش در بیاد و بعدش هم ثروت مثلا کالا رو در ثروت منحل بکنیم و بعد ثروت رو در رابطه انسان و جهان منحل بکنیم، همون سه تا بخشی که توی کتاب گفتمانم هیچ کدوم غلط نمیشه. کلا حالا میخوام بگیم که تو بخش اقتصادی موضوعش حداقل تو نگاه اول کالاست،
چون که ما میخواییم بعد ربط بدیم بگیم اقتصاد فرهنگ و میسازه، فرهنگ هم زمین سازه سیاسته،
بله.
بگم شاید بخواییم این ربطه بگیم این هدفه رو تو سطح توسعه بیان کنیم بهتر نمیشه، مثلا بگیم هدفشون همون بیانات که رابطه انسان رو با انسان و طبیعت عوض بکنن و فلان که بتونیم این اقتصاد سیاسیشون رو معنا بکنیم، این بهتر نیست یا نه تو همین سطح؟
هر سطحش میتونیم این بحث رو بکنیم، میتونیم همون تو اون سطح بحث بکنیم، هم توی سطح بالاترش بحث کنیم، چون غلط نشه. یعنی مثلا فرهنگ رو اول، مثلا شما اقتصاد رو رو موضوع کالا با تمرکز رو موضوع کالا توضیح میدی، بعد یه سطح بالاتر هم میتونیم ببریدش. فرهنگ همونطوره، فرهنگ رو مثلا شما اول با موضوع پسند توضیح میدید، بعد مثلا پسند رو میتونید بالاتر ببرید، بگید انگیزش، گزینش، پرورش. مثلا تصمیم رو اول میتونید بحث بکنید، بعد میتونید بالاترش ببرید مثلا آزادی و اصالت معنا بکنید. لذا هیچ کدوم غلط نیستش. اگرم فهرست رو که نگاه بکنید، من بیارم فهرست رو عرضم به خدمتتون که توی گفتار 15 اگه نگاه بکنید میاد اصلا هر ستاش رو میگه، هم سیاست رو میگه، هم فرهنگ رو میگه، هم اقتصاد، هم ثروت، هم اطلاع، هم قدرت رو میگه، بعد میگه همش اصلا رو هم رفته آیین دنیا پرستی و سجده بر آثار ماده است.
بله، از اونجایی که بحث سیاست، یعنی توی این بحث ما میخواییم بحث تصمیم رو تئوریزه بکنیم، باید هم سطح اون،
بله دیگه، از مراکز تولید، چون شروع بحثمون از اینجا بوده دیگه. تو هر شهری، یعنی این اگه خاطرتون باشه همچی گفتیم شهر مظهر جلال و جمال و مظهر کارآمدی تمدن مدرنه، و تو هر شهری مراکز تولید ثروت قدرت اطلاعی هست، از اینجا شروع کردیم، بخاطر همین شروع اینم با هم متناسب بشه. بعدش حالا میخوایم ببریمش در واقع قدمش رو بالاتر با اینا. الان توی همون گفتار 15 که اشاره کردم شما نگاه بکنید، مثلا اوصاف هوش، حافظه، هنر مثلا آورده توی قسمت پسند آورده، بعد هوش، حافظه، هنر آورده، یا مثلا عرضم به خدمتتون تئوریزیشن سرمایه را آورده، بعد شرکت و بانک و برنامه توسعه را آورده، یا عرضم به خدمتتون اون استکبار و خیانت و فریب توی سیاست رو آورده، بعد اخلاقهای رذیله‌ای که برش حاکمه را آورده. یعنی یه قدم در واقع شما یه موضوع میگید به عنوان کالا یا پسند یا تصمیم، بعد نشون میدید که چجور هوا و تقوا در این موضوع، این موضوع عینیه یواش یواش توی قالب یه وصف اخلاقی، یک جهتگیری ارزشی قرار میگیره. که آخر سرم تو جنبندیش میگه که همه اینا به معنی اقامه کلمه کفر و کلمه باطل.
پس ما تو شروع
بحث
نگاه کنیم متناظر.
بله. مرکز تولید تو شهرها رو میخوایم بگیم.
من
سوال
خودم
تو همین خود الان بپرسم. بفهم. بفهم.
نه خود همچه بگیم. یه خود همون ساختاری خود اولیه که داره شاله این نما خود واکه ها. میگه بررسی میدانی تحلیل عقلانی از عوض غیر انسانی زده مردوی زده افرادی تئوری تورت قدرت.
بله.
این سگانه بودن این چیه مد نظر شما و این که به نظر میاد یه مفهومو داره و این که تحلیل عقلانی به نظرم میاد این بحث نشده، چرا که ما حالا با توجه به اطلاعات قبلی که داشتم همون هجوم کفر رو بر ادیان مطالعه کردم در تاجاها یک استدلال عقلانی و ریاضی داشتن برای این که دموکراسی حاکم نشده و حکومت از پایین به بالا نشده بلکه حکومت از بالا به پایین شده. این یک تحلیل عقلانی تو ذهنم بود که الان من توی این فقط یک عملکرد عینی کشورهای
آخه تحلیل عقلانی فقط به اون استدلاله که محدود نمیشه که تحلیل عقلانی
نه به محدودیت به اون ندارم منظور که تو این بحث خب تحلیل عقلانی خیلی برد نبود، یک گزارش عملکرد عینی بود
اما مثلا من به نظرم
آمارها
نه آمار که فقط همون سه بود اتفاقا
خب
آماریش فقط سه، ولی شما وقتی که مثلا میگم توی چهار بحث از این میکنید که مکانیزم عرضه و تقاضا روی رأی هم میاد، یا مثلا عرضم به خدمتون بحث از این میکنید که دموکراسی به یه مکتب مقیده، اینا تحلیل های عقلیه، مثلا آمار یعنی به قول معروف یه شیء
همین خرید و فروش آرا عینی نیست مثلا در گزارش میدن؟
نه به اون نه به اون معنا نیست که مثلا میگه بگن که اینجا نگاه کنید این طبق این آمار یا مثلا نگاه کنید فلان خرید و فروش
آرا تو آمار حالا میگم به قول شما هم کد 3 هست، ولی مثلا همینجا خرید و فروش آرا و اینها که داره تو احزاب شکل میگیره خب چیزی که وقوع پیدا کرده رو دارم میگم
با یه تحلیلی میگن، حالا بریم توضیحشو بخونیم شاید وقت سوالتون واضح تر بشه.
158 اپیدوکتر 12 نمیشن که پس از بحث این و آمار پیرامون سطح جنیه در درمه سیاست در تو بحث عقلانی پیرامون این معمول بردار یعنی با بحث قبلی فقط یه بحث این و آماری بوده.
خب این متن اینطوریه ولی خب فهرست این مطلب عرضم به خدمتون نفع میکنه دیگه، یعنی حالا تو اون موقع که داشتن خود بحثمون گفتم تصورشون بوده که بحث قبلی فقط آماری بوده، اما بعدن که اومدن جلسات نگاه کردن دیدن که بحث عقلانی هم توش هست. حالا باز با این حال واردش میشیم ببینیم اگه توش یعنی مستند به تحلیل باشه معلوم میشه که اون عبارت اول جلسه بعد رو باید اصلاح بکنه. واجه یعنی جنبندی این جنبندیه اثر چیه؟ همون جلسه فردای جلسه 11 بوده که آقا عرضم به خدمت اومدن بحث رو گفتن بدون که جلسه قبل رو دیده باشن، بعد که متن جلسه قبل رو دیدن اینطور فرستادن. حالا هیچ کنون هم نمیخوام نقلی برخورد بکنیم، یعنی وارد مفهومش بشیم ببینیم که عرضم به خدمتون بعد تحلیل عقلانی داره یا نه.
این
سه
بعد غیر انسانی زده مردم زده افرادی
این یا بکنید یه همچین سگانه خب مثلا من تا حالا ندیده بودم، ولی حالا حداقل دو تاشو میشه توضیح داد، یکی این که غیر انسان یعنی با معیارای انسانی هم نمیخونه، یه چیز برخلاف انسانیت فارغ از دین، ضد اخلاقی خب نه میاد اخلاق رو در واقع اصل قرار میده که اخلاق هم تو نظر ما در واقع به اعتقادات و توحید و اینا برمیگرده، یعنی
یه من
بله بله ضد مردمی حالا نمیدونم چیزی باشه که در عرض اینا قرار بگیره، لزوما فکر نمیکنم چیزی باشه که در عرض اینا قرار بگیره، چون همون غیر انسانی هم همین میشه که در واقع دنبال این هستن که مردم رو به بیگاری بکشن دیگه، ضد اخلاقش همینطوری دیگه میخواد ظلم و تجاوز بکنه، لذا اینم مگر اینکه توضیح از توش پیدا بکنیم از بحث دیگه آجه یا اینجا، اگر نه همینطوری کنار هم الان در سطح فهرست حداقل دو تاش معنا داره، سومیشو من حداقل متوجه نمیشم. حالا درونش هم درونش میریم ببینیم شاید یه حالت سه نوع بحث باشه. ببینیم
دموکراسی و فلان اینا بیشتر به مردمی تعبیر کردن، این ضدیت با مردمی دموکراسی نیست.
بله
من اینجوری
واضح شده. بله
ضدیت با غیریت متفاوته.
ضد مردمی بله، ولی میخوام بگم که این همین ضد مردمی بودن هم یعنی یه چیز آثار اینی که حداقل انسانی و حداقل اخلاقی رو رعایت نکنه. یعنی همین که شما اهل تجاوز و تعدی و زمین کردن قدرت خودتون به بقیه بشید، حتما دیگه مردم بودن معنا نداره. بعد چرا؟ چون بعد حتما این کار رو مردم خودتون رو انجام بدید. حالا واردش میشیم، بعد برمیگردیم عنوان ببینیم سه نوع بعد پیدا میکنیم یا نه، این معنادار میشه یا نه. بله
حالا توی مقدمه بحث که میخواد مثلا تصمیم گیری و تصمیم سازی رو بحث کنه، برمیگرده به دوران قبل از رنسانس که اونجا میگن روابط قبیله‌ای بوده و از انسان سلب اختیار میشده و در همه امور انسان ها اون بزرگ خاندان بوده که تصمیم میگرفته. در خود دو وارد بررسی دموکراسی پس از رنسانس در دو مرحله استعمار علنی و استعمار پنهان میشن که همین دو باز برمن سؤاله که این دموکراسی در استعمار علنی به نظرم معنا نداره. استعمار علنی بوده دیگه، لشکرکشی بوده،
واسه خودشون بوده. واسه خودشون دموکراسی. اینجا حالا به قول معروف شاید جایی که باید پردازش کنیم کتاب کامل بشه، اول بگیم بعد در مقابل اون سلب اختیاره بگیم، اما بعد از رنسانس به این نتیجه رسیدن که اگر اختیارات مادون رو به رسمیت بشناسن و مشارکت بدن مادون رو در کارها و تصمیمات، خیلی راندمان بهتری میتونن بگیرن. لذا دست از سلب اختیار صفر کردن مادون، اختیارات مادون برداشتن و مشارکت رو مطرح کردن. اینو باید بگیم، اینو واسه خودشون ایجاد شد. اما این هر چقدر هم بیشاره اینو میدادن واسه کشورهایی که به قول معروف از اونا ضعیف‌تر بودن و پر از منابع بودن و فرصت اقتصادی خیلی خوبی به شما میدادن، هم چیزی به رسمیت نمیشناختن. واجی یعنی خودشون واسه خودشون مشارکت رو مولویت رو تبدیل کردن به مشارکت، سلب اختیار رو تبدیل کردن به در واقع به رسمیت شناختن اختیارات و حضور تو تصمیم گیری، به جای اینکه تصمیم شخصی خودشون هم نظرم بگیرن، نه تنها تصمیم شخصی خودشون میتونستن بگیرن بلکه تو تصمیم های درشتر هم حضور پیدا کردن عموم مردم. این فضا رو از خودشون به وجود آوردن. اما چیه؟ در برخورد با کشورهای دیگه، یعنی اون مادون رو یه موقع مردم خودشون معنا کردن، شروع کردن مثلا مشارکت رو به اونا دادن، ولی مادون رو توی عرصه مقایسه کشورها و تو عرصه جهانی معنا کردن، گفتن حالا میریم هند رو میگیریم، میریم چه میدونم آمریکای جنوبی رو میگیریم، میریم بولیوی رو میگیریم و همون در واقع سلب اختیار رو واسه ملت‌های خودمون نسبت به ملت‌های دیگه انجام میدیم، گرچه واسه ملت خودمون دیگه انجام نمیدیم. داره اینو میگه. بله 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 که توی متن هم میگه دیگه، اگر در کشورهای مثل فرانسه نظام سیاسی جدیدی مبتنی بر دموکراسی پدید آمده، بنایی برای تسلی آن به دیگر کشورها وجود نداشته، اومدن فرمانداران نظامی گذاشتن و تحمیل کردن و الی آخر.
حالا بحث این که بخوایم سطح زندگی غربی رو
پس یه تیکم باید اون اولش اضافه بکنیم دیگه، که این ور سلب اختیار بود، در مقابلش بعد از رنسانس تبدیل شد به رسمیت شناختن اختیارات مادون و حاضر مشارکت دادنشون توی عرصه تصمیم.
اگه
بخوایم
سطح زندگی
غربی
رو توی بُعد سیاست و بررسی کنیم، باید اون تجارب آمار و آمار حاصل از عملکرد غرب رو بررسی کنیم که چون که سالها قبل از انقلاب صنعتی تمدن غرب شعار آزادی دموکراسی داده بود، بعد حدود دو قرن پس از رنسانس لشکرکشی تقابل منابع ملی کشورها بود که این مثلا برهه رو این قسمت رو میگن استعمار علنی بوده و قدرت‌های اروپایی بدون توجه به دموکراسی و آزادی کشور گشایی می‌کردن. حتی فرانسه هم که نظام سیاسی جدیدی داشت برای تسری به کشورهای دیگه امکان وجود نداشت، این برای حفظ یعنی حکومت خودشون این کار نمی‌کردن یا شرایط
اون نه اصلا عرضم به خدمتتون که به قول معروف وقتی ملت‌های دیگر رو پست می‌دونن و بعدش هم دنبال این هستن که دنبال منفعت و
هم دیگه
برای حفظ
حکومت خودش
نه اصلا ارتقاش، یعنی دنبال منفعت هستن، میخوان همه رو در واقع از این منفعت ها استفاده بکنن نه فقط حفظ،
و این منفعتش رو به کسی دیگه نرسه.
بله، یعنی اگه بخواد به مردم اونجا رو بهشون در واقع به نظرشون احترام بذارن که خب نمیدن کشورشون تصرف کنن، ولی از اون طرف اگه کشور تصرف نکنن حجم عظیمی از منابع رو که با پیشرفت‌های علمی میتونن از اون منابع بهترین استفاده رو بکنن اون رو از دست میدن. یا اون برچه از دست بدن؟
حالا تا اینجا استعمار
عرض
بفهم تا اینجا استعمار علنی بود، حالا تقریم میشه به استعمار پنهان. چجوری؟ اینجوری که پس از انقلاب صنعتی با تغییر مقیاس در شهوت و تحول در علوم انسانی به صلاح مردم تمنیت خودشون رو به سبک زندگی غربی به صلاح تمایل داشتن و اینجوری بود که استعمار پنهان میشه با تحولی که در علوم انسانی ایجاد میشه و دموکراسی به قولن در دستور کار قدرت‌های بزرگ قرار میگیره برای ساده کردن کشورهای دیگه.
خب اینجا حالا اولا که به نظرم اون اما برای بررسی اینا حالا به قول معروف توی چیز معلوم میشه دیگه، این اما اون پاراگراف اول اما برای بررسی سرگزین غربی این حالا یا جاش اینجا نباید باشه
که با آمار و ارقام،
بله یا باید بذاریم سر اون قسمت آمار و ارقام یا باید بذاریم قبل از این یک یک که داره میگه ضرورت داره بررسی بشه و الی آخر اینا، این که جاش اینجا نیست. بعدم عرضم به خدمتتون این
کل پاراگراف
اما برای بررسی دیگه تا ارزیابی نمون، بله این برای اینکه پرش ایجاد نکنه در واقع اینجا داره ضرورت بررسی آماری رو میگه، بعد دوباره وارد بحث تحلیلی میشه. به خاطرم اینو بعد از اینجا برداریم حالا جاشو مثلا بزنیم سر اون بخش آمار مثلا. بعد نکته دوم اینه که اگه از نظر مفهومی هم توجه بکنید همین پاراگراف دوم تا اواسطش بحث استعمار علنیه، اواخرش استعمار پنهان رو شروع میکنه توضیح دادن، اونم باید ببریم زیر عنوان بعدی پس از انقلاب صنعتی و با تحول در علوم انسانی، اینم باید بره قسمت بعد که میخواد یعنی فهرسته بیاد سر این قرار بگیره که حالا مشخص فهرسته بعدی دو یکه یکم زودتر باید شروع بشه، یعنی متنش این دو یک از همین پس از انقلاب صنعتی باید یه سر اینجا برای از اینجا استعمار پنهان از شروع توضیح میده دیگه. استعمار پنهان پدید آمد این دیگه ذیل اون قسمت اول نیست دیگه، داره قدم دوم میگه. حالا من دارم اشاره میکنم به چیزی حالا خیلی هم حالا از نظر مفهومی اینو خودتون واسه تون روشنه که استعمار پنهان اینجا به چه معناست.
همین مباحث قبلی که داشتیم دیگه اینکه چجوری با تحول در علوم انسانی و اون تحلیلی که نظامات داشتن تو انگیزش و پرورش نیروهای انسانی و اینها من دلتم اینه،
یعنی در واقع و قبلش برای اینکه بتونن از منابع کشورها و مقدوراتشون استفاده بکنن خب فرماندار نظامی میذاشتن، اما بعد که علوم اجتماعیشون رشد پیدا کرد و نحوه اداره کشورها توی حاکمیت‌های مدرن یه روند واحد پیدا کرد با بحث توسعه و دیدن دیگه لازم نیست این کار نظامی و برخورد خشم بکنن، وقتی روند اداره حاکمیت‌های استاندارد جهانی پیدا کرده بعدش هم کارآمدیش طوری شده که همه ملت‌ها خودشون خواهان این مطلب هستن، بعد مردم اگه بیان دموکراسی تو انتخابات هم رأی بدن رأی میدن به کسی که بلده این نحوه اداره حاکمیت مدرن رو دیگه، اونا هم با علم اداره کشور خودشون رو در مدار قطعه بین‌المللی و جهانی قرار میدن اصلا. و میگن غیر از این نمیشه کشور گردوند. دقیقا خودشونو تو مدار نظمی که اونا میخوان، چه نظم سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، تو اون نظم خودشونو به عنوان یه مهره قرار میدن. بنابراین اصلا دیگه نیازی به هزینه‌های آبرویی یا نظامی سیاسی اینا نیستش. ظاهرش هم اینه که مردم خودشون میخوان، مردم خودشون این در واقع کارگزارا رو میخوان. اون کارگزارا هم چون اداره کشور علمی شده و همون استانداردهای علمی عمل میکنه، اون استانداردهای علمی هم دقیقاً بقیه کشورها رو یه جایگاهی تعریف میکنه که و یه تقسیم وظایفی معین میکنه که در هماهنگی با کشورهای ثروتمند و قدرتمند عمل کنن و منافع اونا رو تنظیم بکنن، که بهش مثلا حالا بهش میگیم تقسیم کار جهانی.
یعنی مقیاس میشه توسعه جهانی من. همطور که ورشکستگی شرکت رو داشتیم، اونجا ورشکستگی کشور از نظر سیاسی هم داریم. مثلا اگر کسی نخواد با اینا همه هنشه، اون دیگه محکوم به نابودی.
بله همینطوره. ولی از این طرف هم چیه؟ از این طرف هم تقسیم، یعنی حالت اثباتیش اینه که تقسیم کار جهانی شده. هر کشوری جایگاهش از نظر اقتصاد سیاسی برای اینکه خودش هم بتونه جواب معیشت مردمش رو تنظیم کنه معلومه، و مردم هم رأی میدن به کسی که این جایگاه رو خوب محقق بکنه. خب دیگه منافعشون تأمینه دیگه، برای چی چه این کاری بکنن، بخوان استعمار علنی رو ادامه بدن.
من استعمار فرمان رو بیشتر اونجایی که مثلا باید کنم که بحث عموم کردیم.
بله دیگه، اصلش همینه که اداره حاکمیت ها در دوران مدرن علمی میشه، تقسیمش هم توسعه یافته و در حال توسعه میشه، بعد در حال هر اون کشورهایی که در حال توسعه هستن، یعنی اونایی که ضعیف‌ترن، دقیقاً تو نسخه ها بهشون میگه چجوری خودتون رو تو فضای حرکت کشور قوی‌تر قرار بدید که از اون حرکت اونا بیشتر استفاده بکنید. اونا هم میبینن شما حرکتتون به نفع خودشون هست، با شما تعامل بهتری برقرار میکنن. که عرضم میخوام توضیح بیشتر اینجا، خب اینا اجمالی توضیح بیشترش توی مبحث دوم و سوم، اول و دوم و سوم بحث کتاب گفتار انقلاب، بحث مدیریت امام اومده. که قبل از اینکه مدیریت امام توضیح بدم، میگن که مدیریت جهان چجوری شده بود. اینجوری شده بود که یعنی دوباره از پایین هم بخوام توضیح بدیم، حاکمیت ها که میان میخوان در واقع نون و آب مردم رو پاسخگو باشن. بعد این نون و آبه اسمش نون و آبه، که مثلا فقط یه نونی آبی نیست، ابعاد مختلف زندگی بشر باید پاسخگو باشن. اینا هم همش کارخونه میخواد، همش علم میخواد، همش تکنولوژی میخواد، همش سرمایه میخواد، از به قول معروف این آب معدنیه تا چه میدونم همه کالای مختلف زندگی بشر، اینا همش کارخونه و علم و تکنولوژی میخواد، سرمایه میخواد. کارخونه و علم و تکنولوژی سرمایه هم صاحباش معلومه، شما در ارتباط منظم و قادمان با اونا باید قرار بگیرید تا بعد بتونید نون ملتتون رو تأمین بکنید. بنابراین اساسا استاندارد اداره کشور حکم میکنه که چیه؟ منفعت خودتون رو توی مدار منافع اونا تعریف بکنید و با هم پیوند بزنید.
میشه اینو تو سطح همین برای تقریب بزن که به یک کسی رای نمیدیم چون که شبه جنگ میخواد بیاد، اگر این رای بیاره جنگ میشه، استفاده از این گفتمان داخل انتخاباتش میکنن برای قدرت.
حالا اون حالت به قول من حالت نفیشه، ولی مثلا این طرف حالت احساسی که
بدون
مثلا
بهتر چیز نفیشه
برای ایران. از این طرفش اینه که کدوم بهتر میتونن اقتصاد رو رونق بدن، کدوم مثلا عمل کرده قوی تری میتونن توی رونق اقتصاد داشته باشن. اون طرفش هم خب حالت در واقع نفیشه که اینا نه تنها نمیتونن نون ما رو بدن، بلکه نابودمون هم میکنن مثلا.
حالا اونجا
دموکراسی
رو در که من اینکه تو دو سطح مثلا کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی بررسی بکنه، میگه فارغ از این که بخوایم بحث تاریخی دموکراسی رو داشته باشیم،
این فارغ از روند تاریخی دیگه میشه بحث تحلیلی، یعنی کاری به واقعیت‌های عینی، یعنی نگه کاری نداریم به جز واقعیت‌های عینی و میدانی، میخوایم یه تحلیلی ارائه بدیم، بحث تحلیلی میخوایم بکنیم.
همین
سوالا یه مقدار تحقیقی
بود، همین سوالی سفت به سوال کرد. حالا توی بحث دموکراسیش این که میخواییم ببینیم که حالا حکومت مردم بر مردم، یعنی حکومت از پایین به بالا، آیا عملا محقق شده یا دموکراسی مقید به آیین سرمایه‌دار شده و در واقع شده حکومت از بالا به پایین. میگه که برای که موضوع رأی مردم زندگی بهتر بوده و تأمین این مثلا نیازهای مردم فقط در دو مکتب سرمایه‌داری کمونیستی بوده، الان امروزه همش دیگه فقط مکتب سرمایه‌داری هست که برای دنیا حکومت میکنه و از طرف دیگه سبک زندگی غربی در عرصه سیاسی در جریان صادر کردنش به کشورهای دیگه به این صورت هست که دموکراسی مورد قبول قدرت‌های بزرگ هست که در آن نمایندگان مکتب سرمایه‌داری حق حیات حزبی و مطبوعاتی و رسانه‌ای داشته باشند. اما دموکراسی در ایران به احزابی که نظام سرمایه‌داری رو مکتب خودشون قرار دادن اجازه حیات داده نمیشه. بنا به این بیانی که داشتیم، حالا کشورها رو به 4 دسته تقسیم میکنن. یکی خود کشور ایران هست که حقیقتا دارای دموکراسی است و شدیداً بهش هجمه میشه و یکی کشور مثلا کشورهایی مثل عربستان هست که در اونها نظام سلطنت هست اما چون منافع قدرت‌های بزرگ رو تأمین میکنن بهشون هجمه نمیشه و یکی کشور اسرائیل هست که اصلا مشروعیت نداره و مشروعیتش از سازمان ملل و سازمان ملل داره و از طرف دموکراسی های بزرگ دنیا مورد حمایته و کشورهای دیگه هم هستن که مجبورن باج‌های مختلف رو به قطع توسعه کشورهای برتر بدن تا حکومتشون حیات پیدا کنه. این 4 دسته از کشورها این ارزم خدمتون گزارشی که از دیگر کشورها، یعنی کشورهای اروپایی جدا ولی این کشورهای دیگه هستن، این نشون دهنده این هستش که اصلا اونها خودشون سرمایه‌داری و چی دموکراسی رو خیلی قائل نیستن بهش، حرفشو میزنن ولی خودشون بهش عمل نمیکنن. حالا این یه مطلب اینجا میگه که من وقتشو نمیفهمم که میگه در منطقه غرب آسیا که منطقه غرب آسیا به عنوان منبع انرژی جهانی حساب میشه، این به اصطلاح این ظلمهای آشکاری که میکنن به اصطلاح کشورها برای حفظ منافع اقتصادیشون هست و توان و اقتدار این کشورها به تکنولوژی کارخانه هاشون هست که این تکنولوژی کارخانه ها هم به انرژی سوخت محتاج هستن.
این کشورها بکنم کشور سرمایه‌داری
میگه به خاطر این میگه اصلا میرن یک کشور میسازن به خاطر اینکه اونجایی که منبع حساس انرژی هست رو تحت کنترل خودشون داشته باشن. چرا؟ چون به انرژی احتیاج دارن واسه پیشرفت اقتصادیشون، کارخونه هاشون وابسته به انرژی. لذا برای اینکه تامین منبع انرژی رو کنن تو مرکز انرژی حکومت میسازن که اسرائیل با این کار در واقع هیمنه آمریکا رو تو منطقه تثبیت میکنه، ازش میترسن تا وقت منافع آمریکا تعیین بشه. اما حالا این تقسیم بندی 4 گانه من به نظرم توی دو تا لبه است، این دو طرفیه، بعد مصادیق مختلف داره طرفاش. اصلش به این برمیگرده که اینها برای همش استدلال بر چی؟ استدلال بر اینه که آقا دموکراسی همون که توی ابتدا گفتن در عالم تحقق، نه به عنوان مبنای نظری، در عالم تحقق میتونه بدون مقید شدن به یه مکتب محقق بشه.
یعنی هیچ نوع پایین به بالا، یعنی
پایین به بالا یعنی مردم بیان در واقع حاکمیت رو معین بکنن، مردم باشن که بیان بر حاکمان مسلط باشن. میگه در عالم واقع اون دموکراسی به معنی نظری که مثلا میگه اکثریت بر اقلیت حاکم بشن و اینا، این میتونه فارغ از هر گونه مکتبی مطلقاً محقق بشه. میگه هر نوع کاری نداره که چه مکتبی داشته باشه، چه به قول معروف اصول اعتقاداتی یا چه مبنایی داشته باشه و بعد محقق بشه. میگه نه، در خارج میبینیم چیه؟ در خارج میبینیم دو تا برخورد دارن اینا. یه موقع دموکراسی جاهایی هست باش برخورد سخت و مستقیم و فیزیکی و کودتا و اینا انجام میدن، در حالی که اگه اصل دموکراسی یعنی اکثریت بر اقلیت حاکم بشن و تصمیم با اکثریت باشه، خب مثلا تو ایران هم همچین اتفاقی میفته، توی مثلا فلسطین مثلا به حماس رأی میدن، یا مثلا چون تو شیلی به آلنده رأی داده بودن و مردم به مصدق مثلا به حزب مصدق رأی داده بودن، اون نخست وزیر شد. انواع و اقسام کشورهایی که یک خواست اکثریت و یک خواست ملی شکل گرفته، اینا باش برخورد کردن. تو کتاب گفتم انقلاب همون آدرسی گفتم، ابتدای گفتار دوم از فصل اول میگن نگاه کنین برخورد اینا با انقلاب چجوری افشا کرد اینا رو. انقلاب چی بود؟ انقلاب حکومت سلطنتی قبل رنسانس رو که درش اختیارات صفر میشد و همه چی به این نژاد برتر برمیگشت و زد کنار، گفت نه مردم حاکم باشن. شما اگه نمیگید حرف از نژاد برتر اینا واسه قبل رنسانس بوده که شاه ها میمدن باش مردم در واقع سرکیسه میکردن، الان همه انسان آزادن بعد خودشون تصمیم بگیرن، خب اومد یه حکومت سلطنتی رو که حکومتش هم مطلقه بود دیکتاتوری بود زد کنار. خب این طبق مبنای دموکراسی به عنوان یه چیز نظریه گل و بلبلی، خب شما باید خوشتون بیاد. بعد شما میگید مثلا دموکراسی خودش مبناش خرد جمعیه، خب یه خرد جمعی ملت اومد یه حکومت رو اینطوری زد کنار. بعد عرضم به خدمت شما میگید کارآمدی بیشتری داره توی حل دعواها، خب کارآمدیشو نشون داد اومد یه حکومت بسیار قوی که همه عقب‌ها ازش حمایت می‌کردن و ساقط کرد. چه به استدلال کارآمدی، چه به استدلال خواست ملی و خرد جمعی، همه اینا خب این با مبنای شما که جور در میومد. ولی شما بدون لحظه‌ای لمحه‌ای به خودتون بگید که ای این داره مبنای ما محقق میشه بریم حمایت کنیم، نه از همون اول گفتیم نه بزنیم نابود کنیم.
یعنی همونطور که ما میگیم علوم جهت داره، دموکراسی مطلق هم نداره.
دموکراسی مطلق بدون مکتب نداره. مکتبم از اون طرف، حالا اینجا که حالا اشاره میکنم میگم به همین دلیل است که بسیاری از دموکراسی با تهدیدها، هجوم های امنیتی، نظامی، کودتا که از سوی قدرت جهانی بین المللی منطقه طراحی روبرو شده و میشوند. پس یه نتیجه میگیره، میگه پس هر دموکراسی که باقی میمونه در واقع تو منافع قوی ترها رو تامین کرده میتونه باقی بمونه و استقلال واقعی تو جهان نداریم. چون اگه اینها ببینن منفعتشون تامین نمیشه ضربه میزنن.
یعنی اگه خود ایران هم
یه
روز بخواد بگه دموکراسی مطلق اصلا حقیقی نیست.
بله
بله
بله بله، همین میگیم در عرصه تحقق هر چقدر شما بحث نظر بکنید، در عرصه تحقق شما یه مبنایی دارید که بعضی دموکراسی‌ها رو میگید متخلفن مجازات بشن، بعضی دموکراسی‌ها رو میگید خوبن حمایت بشن. بعضی از این طرفش، بعضی هم که اونا اینطورین و از اون طرف اونایی که بر ضد دموکراسی هستن، حکومت یه خاندان هستن، حکومت مطلقه هستن، یا اساساً متکی بر یه ملت نیستن، یه ملت جعلی ایجاد کردید مثل اسرائیل، اون مثل عربستان، مثل اسرائیل، همه شیخ نشینا و الاخر اینا تو مصر مثلا مبارک و اینا، اونایی که متکی به رأی مردم نیستن و اساساً مردم ندارن، مردم رفتن جعلی جمع کردن آوردن، میگید اینا ارزم به خدمت ازش حمایت میکنن. چرا؟ چون اینا منافعتون تامین میکنن. پس دموکراسی به شرط منفعت شما، دموکراسی که شما هم اون دولت آمریکا هم خودش در واقع تامین کننده منافع بخش خصوصیه، برای همین میگیم مقید به مکتب سرمایه داری. منفعتی که میگه من اگه منفعتم تامین نشد دموکراسی ها رو هم میزنم، منفعتش منفعت دولت، منفعت خودش رو بر مبنای منفعت بخش خصوصی تعریف اساسا دولت مستخدم بخش خصوصی. بنابراین میگیم پس دموکراسی مقید به مکتب سرمایه‌داریه و سود بیشتر و منفعت بالاتره. که اینو حالا در آخر میگم که امام از امام با قیام دیگر در واقع اینو افشا کرد این حقیقت رو تو گفتمان انقلاب همین گفتیم. و اون چیزی که همه مردم شدن که واقعا خبری و دموکراسی اینا فهمیدن که نه اینا یه مش دروغ.
ببخشید الان خب شما
فهمیدید
که ایران
هم مقید به مکتبه. بله مقید به حالا همون باید بعد پس مهم اینه که مکتبه چی باشه.
خب مکتب ماست از نظر اونا پس ما هم مجرمیم.
نه بله بله حالا دارم میگم
همون جور ما بقیه هم مجرمیم بقیه هم ما مجرمیم.
بله بعد حالا اون وقت مکتب اون وقت مکتب کدوم مکتبه که واقعا میخواد به دنبال ارتقاء در واقع اراده و تصمیم مردمه؟ کدوم مکتبه؟
اگر آزادی
توش بله آزادی به معنی واقعی رو
وقتی انسان مختار دین انسان مختار میخواد خب دموکراسی دینی هم
حالا مبنای اصلیش اشاره کردیم تو کتاب گفتم انقلاب اشاره کردیم. مبنای اصلیش میگه که اساساً وقتی که حاکمان قشر هیئت حاکمه هر آدمی با بعدم ملتی هیئت حاکمی تعلق داشته باشه به امکانات محدود دنیا، اینو مبنا اصل کار خودش بدونه که دنبال این امکانات بدوام. بعد این امکانات محدوده ولو خیلی زیاد هم داشته باشه، 100 تا صفر هم داشته باشه جلوی حساب بانکیش، وقتی که عمیق باشه از اون عناصر خاص باشه میبینه در حال کم شدن، در حال استفاده است، در حال پایان پیدا کردن، محدودیتش اذیتش میکنه. یه هر سرم الان دارم باز در واقع محدودیت داره و در معرض کم شدنه. به خاطر همین چی میشه؟ اضطراب میگیرتش. یعنی تعلق به این بحثا رو قبلانا رو نگفتوشیم اینجا مثلا میتونیم اگه خاطرتون هم نباشه، تعلق به محدود علت اضطراب میشه. یا این همه وجودم همه وابستگیم به این امکانات محدوده، بعد استراب میگیرد. یه استراب علت تجاوز میشه، میگه که از بقیه قدرت ها، از بقیه امکانات، از بقیه نعمت ها، از بقیه ثروت ها بکنم، از بقیه به خودم زمین میکنم، دست از تعادل بر میداره، میره سراغ تجاوز، میره سراغ تعدی. اینجا داریم در واقع وحدت چیه؟ وحدت اعتقادات و اخلاق رو میگیم. میگه اگه کسی به محدود تعلق پیدا کرد بعد ازش اخلاق رذیله صادر میشه، اصل یعنی استراب و بعدش هم تجاوز. بعد تجاوز میخواد بکنه، میخواد بقیه دزدی بکنه، بعد باید دروغ بگه، بعد فریب بده که دزدیاش معلوم نشه الاخ. اما از اون طرف کسی که مثل انبیا، کسی که تعلقش امکانات محدود نباشه، تعلقش اراده نامحدود باشه، یعنی خدای متعال باشه، نه تنها استراب نمیگیرتش، بلکه میگه من وصلم به مبدأ قدرت و علم و همه چی و آرامش پیدا میکنه. بعد نه تنها این آرامشه نه تنها باعث میشه که باعث تجاوز و تعدی نمیشه، بلکه میگه بقیه رو بیارم خودم خرجشون بشم، بقیه رو بیارم متصل کنم به نامحدود، او هم بهتر از اون چیزایی که من خرج اونا کردم به من جایگزین میکنه. یعنی به جای تجاوز ایثار میشه.
دیدگاه اسلام یا دیدگاه ماست؟
نه 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 نه،
یعنی همینجوری که
نه بحث عام عقل عملیه،
مثلا همینجوری که آمریکا رو مقصر میدونن که به عربستان کمک میکنه، ایران هم مقصر میدونن که به یمن کمک میکنه.
قبلش نه، قبل از مصادیق ما رفتیم تو مبنا الان. قبل از یعنی وقتی که دموکراسی مقید به مکتب شد، یکی میگه مکتب من، اون یکی میگه مکتب من، هر کدوم اون یکی رو محکوم میکنه. درست حالا ما داریم یه در واقع بحث عام عقل عملی میکنیم، میگیم عقل عملی نه عقل نظری. عقل عملی لوازماتش چیه؟ اگر شما متعلق به محدود شدی، حتما اضطراب باعث تجاوز میشه. اضطراب از پایان یافتن امکانات، و به قول معروف میگن این سهم هر کسی از این کیک چقدره، اصطلاحی که الان دارن برشی از کیکش بزرگتر باشه وقتی که امکانات محدوده یک کیک. ولی اگه شما به نامحدود متعلق باشی، اصلا نه تنها احساس احتیاج به بقیه نمی کنی که ازشون در واقع تجاوز کنی و ازشون چیزی بکنی، بلکه میگی اینا رو ببرم در واقع متصل کنم به اون نامحدوده، این بهترش رو هم میده. لذا برعکس تجاوز که نمیشه هیچی، تعادل هم هیچی ایثار میشه. اصلا میگه که من خودم جانم از دست بدم همه اولیاء الهی، میگه من شهیدم بشین به جاش به یه چیزی نعمتی بهتر از جان تو این دنیا خدا به ما میده، مثلا یا جانبازم بشیم هم به هزاران برابر خدا واسه ما در واقع جبران میکنه. بعد میشه چی؟ بعد دقیقا مردم گرایی و رشد مردم و ارتقاء مردم و تصمیم مردم اینجا تازه شکل میگیره. بقیه چی؟ مردم میبینه امکاناتش میخواد به خودش زمین میکنه. این مردم میبینه میگه من کمک کنم خیلی بلاها رو تحمل کنم، شما برید به خدا متصل بشید. اونجایی که مردم اصل قرار میگیرن، اونجایی که طرف احساس احتیاج به هر به یه دلیلی احساس احتیاج نکنه که مردم رو بچاپه. چه کسیه که چه اهل دنیایی که احساس احتیاج به چاپیدن مردم نکنه؟ بله ممکنه چاپیدنش پیچیده باشه، آفتاب دوزی نباشه، به صورت پیچیده مردم بچاپه، ولی اون موقعی تنها جایی مردم میتونن اصل قرار بگیرن و در واقع به نفع کسی مصادره نشن که کسی احساس احتیاج به مصادرهشون و چاپیدنشون نداشته باشه. این کجا محقق میشه؟ فقط تو انبیا محقق میشه. این نظام مردمی ها هر کسی غیر از انبیا ادعا کنه دروغ گفته، هر کسی غیر از موحدین و خداپرست ادعا کنه دروغ گفته، چون وقتی خدا رو کنار بذاری بعد اصل میشه به همین امکانات دنیا برسی، توی امکان دنیا هم احساس خطر میکنی تموم نباید بشه، هم مادون هم ارز هم بالایی رو میخوای بکنی ازشون، نه فقط مردم ها، هم ارزش هم به هم ارزش هم تجاوز میکنه، به بالایی‌هاش هم خیانت میکنه، اخلاق رذیل جاری میشه.
شما یه جا نمیدونم شما بودید یا از دیگه یادم نمیاد، ولی میدونم دیدگاه اینجا بود. حالا به فهم من، چون یه ذره کلمات صحیح بود، به فهم در حد فهم خودم بود، زمانی اراده ما موثر میشه در جماعت که بیاد وسط به اراده معصوم، و اینو ما میتونیم تو انقلاب ببینیم. حضرت امام چون ارادهش متصل به اراده معصوم شد، تونست انقلاب مردم ایجاد کنه. این میشه جزء مبنا یا نه؟
خب یه خیلی کلی و خیلی ناگهان اونا هم ارادهشون به خدا وصل نمیشه، ولی مؤثر هستن به معنی که خب همه جهان رو گرفتن. اینا رو بعد دقیق معنیش کنی، حرف غلط نیست، ولی میگم وقتی بگی شما اراده مؤثر واقع شد، خب اراده آقای ترامپ هم الان مؤثر واقع میشه
و اراده خیلی ها هستن که بس هستن به معصوم مؤثر
واقع نمیشه. بله بستگی داره بعد چجوری معناش بکنی. این به قول من مبنای حالت مبنای
همین تعلق به نامحدود این هم معنی،
بله همین که چجور توحید عملی، توحید در عقل عملی نه در نظری، چجوری علت جریان اخلاق میشه، چجور عدم توحید علت جریان امور رذیله میشه.
این پریدنهای ما وسط حرف شما فقط بودن که ببینیم اون فهمم رو درسته یا نه،
وگرنه
ما تو جلسه دیگه اصلا حرف نمیزنیم.
نه اصلا خب اصلا جلسه کارگاه، اصلا جلسه وقتی میگیم کارگاه یعنی اینکه بقیه یه کاری انجام بدن، درگیره از نظر علمی و مفهومی درگیره بحث بشن، طبیعتاً سوال و جواب، تقریر، نمیدونم سوالای حاشیه‌ای، سوالای مبنای همه اینا توی کارگاه دیگه. یعنی حالا اگه کارگاه هم نبود، کلاس آموزشی هم بود، سوال بالاخره به وجود میاد. حالا چه برسه اینکه کارگاه باشه به خاطر چیز، این به خاطر شکل، یعنی محتوای بعضی این طبیعیه، مشکلی هم نیست. بله بفهم.
تو بحث دموکراسی یعنی که فرمودید وقتی که متعلق داشتیم، متعلق بی نهایت بشیم، موقع اخلاق خوب در اون ایجاب چیه متعلق؟ من میخوام بگم یه ذره ما میتونیم اینو عینی تر، واقعی تر، یعنی ببینید این حرف ها رو شاید من بفهمم،
بله
ذهن خودم و دنیای خودم بفهمم،
ولی
یه ذره بخوام توضیحش بدم، یه ذره بخوام واقعیش کنم، یه ذره بخوام حاکمیت داشته باشی، بخوام به سمت حاکمیت ما بریم دیگه، این رو من دیگه نمیتونم بفهمم. یعنی دیگه وقتی میخوام عینیش کنیم متوجه نمیشن که الان متصل شدن به نامحدود یعنی چی؟
نه کنین اصلا این برای همین گفتم رفتیم تو مبنای مبنا، این اصلا جنس بحثش مبناییه، یعنی این که در مقابل چیه؟ در مقابل اون کس، اون چیزی که توحید رو تو عقل نظری معنا میکنه، اصلا در مقابل اونه فعلا، یعنی داره میگه که آقا شما خدا رو به این توحید رو به این منحصر نکن که خدا هست من عقلم بهش اذعان کرد، توحید یعنی این که به گزاره خدا هست عقلم اذعان کرد، بلکه بله به این محدود نکنیم، بیا تو عقل عملی ببین توحید چه لوازم عملی پیدا میکنه، وگرنه اگه تو هم عقل نظری بمونی بعد اعتقادات یه بحث نظری میشه، عملم چیزی میشه که واگزارش میکنه. همین این میخواد، همین میخواد اولا این نکتهش چیزی که داره میشکنه اینه که این فضای نظری بودن اعتقادات رو عوض بکنه، بیاره تو عقل عملی بگه نگاه کنید توحید بعد یه سری علائم عملی داره، خب این توی مبنای مبناست. بعدش یعنی جنس بحث اینطوری، بعدش هی باید بیاد مثلا توی جامعه شناسی، بعد توی مدیریت، بعد توی مثلا اقتصاد، هی قیدای بعدی بهش اضافه بشه که عینی تر بشه. که تو همون کتاب گفتم انقلاب هی مثاله همین آژاها تو رفتار حضرت امام میزنن، میگن نگاه کنید اول انقلاب توی هی تو مقایسه با رفتار، میگن که وقتی انقلابای شرقی بود یا غربی، وقتی که انقلاب میکردن سریع به بلوک شرق متصل میشدن، بعد همه غربگراها رو قلقم میکردن، یا اگه انقلاب بلوک غرب متصل بود همه شرقگراها رو قلقم میکردن. اما حضرت امام برخوردش رو ببینید، برخوردش تا 2 سال بعد از انقلاب هم همش تحمل گروهک‌ها و احزاب مختلفه. چرا نمیاد بزنه نابود بکنه؟ به خاطر اینکه چی؟ به خاطر دنبال نجات دادن ایناست. میگه اتمام حجت، من باید تا میتونم، ما دست به اسلحه نمیبریم، ما شروع به برخورد خشن نمیکنیم. اون موقع که اونا اینقدر فشار آوردن که مؤمنین در خطر نابودی و سقوط قرار گرفتن، دیگه مجبوریم عمل به قول معروف سخت انجام بدیم. وگرنه چیه؟ اینا ولو مثلا احزاب گروهک غربگرا هستن، ولو ممکنه بعضی از نظر فردی اصلا مرتد باشن، یا اینکه حالا از نظر فردی خوب باشن، از نظر اجتماعی تو پازل اونا بازی کنن، ما تا میتونیم باید دست اینا رو بگیریم، از جهنم نجات بدیم. به خاطر همین چیه؟ به خاطر همین شما ببینید چقدر طول میکشه تا بیاد مثلا سال 60 اون درگیری‌ها دیگه مثلا نظامی و حزب فیزیکی مخالفین باشه. در حالی که اصلا تو انقلاب همچه خبری نیست، سریع مخالفان به اسم ضد انقلاب به سلابه میکشن و نسل کشی میکنن میره. یا مثلا شما توی
احساس میکردن که نمیتونن به این سرعت، شاید پیش خودشون احساس میکردن نمیشه به این سرعت نظام نوپا رو یه هم مثلا درگیر.
نه اتفاقا اولش که هیجان انقلابی خیلی بیشتر، خیلی خوبم میشه.
نه خب
هنوز
برای این مردم
افشاکون اعدام کن ها که خیلی سیلش اتفاقا بیشتره. نه اون انرژی که هم مردم آزاد شده اتفاقا خیلی چیزتره. بعد میومدن چیکار میکردن؟ میومدن مثلا خیلی از این بر اون بر میگرفتن، مثلا از این پولدارا یا از این کسا میگرفتن، مثلا به صورت غیر قانونی باشون برخورد میکردن مردم. خیلی از این فضاها رو تازه مثلا متدینین و امام اینا جلوش گرفتن، گفتن اینطوری برخورد نکنید. واقعا اون فضای اول انقلاب خیلی فضای بهتری واسه این مسئله. تا طرف جون نگرفته، مخالف حرفش نیومده، تردید را بندازه، سریع حذفش بکنه. یا مثلا شما ببینید، عرضم به خدمتتون که شما وقتی فتنه 88 شروع شد، از خرداد 88 تا بهمن 89، یک سال بیشتر از یک سال و نیم اینا در واقع حتی حصر هم نشده. در حالی که از این طرفش ببینید، وقتی مثلا یه چیزی مثل کودتا توی ترکیه اتفاق افتاد، هنوز هم که هنوز دارن یه سری از آموزش پرورش و ارتش و استانداری اینا همینطوری دارن یه دستگیر میکنن. چه برسه اون اولش؟ میگفت چقدر 60,000-70,000 نفر زندانی شدن بعد کودتا تا الان. خیلی هم طبیعیه. طرف میگه که من حکومت قانونی هستم، این به درمقال هم وایستاده، بگیریم جمعش کنیم بریم. ولی چی میگه؟ ولی در واقع منش انبیا و اولیا چی میگه؟ میگه اینا کسایی بودن که یه خدماتی تو نظام ایمان داشتن، تا یه احکام خاصی دارن، یه حلمای خاصی باید واسهشون انجام بشه تا دستگیری بشن، نجات پیدا بکنن. شما مثلا ببینید، مثلا امیرالمومنین مثلا اون برخوردایی که مثلا با زبیر میکنه که برش گردونه، برای چی؟ این حکمش معلومه، این وقف کرده دیگه بر ضد امیرالمومنین، همون که لشکر درست کرد حکم اعدامش هستش. ولی امیرالمومنین اینو به خاطر اینکه یه خدماتی داشته، یه راههای واسه نجاتش به صورت خاص انجام میده. اینجا میبینید مثلا تو کودتا اون برخوردا میشه به صورت عادی و متداول، ولی اینجا مثلا یه سال و نیم سران اون چیزی که مثلا کودتا حساب میشه، مثلا آزادیشون حتی از دست نمیده. اینا معنیش چیه؟ اینا معنیش این همین اخلاق حمیده هست. میگه که در واقع من وظیفه‌ام قبل از هر چیز اینه که اینه میخوام همه رو ببریم در خونه خدا، بهشتی بشن. و این یه سری اتمام حجت‌های ویژه لازم داره، یه سری تحمل‌ها و حلم‌های ویژه لازم داره تا اتمام حجت تو بالاترین سطحش در حد امکان انجام میشه. حالا اتمام حجت هایی که مثلا پیامبر امیرالمومنین میکردن که دیگه کسی نمیتونه اون سطح از حلم و اینا رو داشته باشه، به تبعش حالا توی سوره بعدی برای اینکه اتمام حجت بشه یه حلمای خاصی لازم داره دیگه. این میشه چی؟ این میشه اون معنی که در واقع تو مدیریت شما چجور توجه بکنید به طرف، یا مثلا همین قضیه شما نگاه بکنید همین قضیه و اینا. حالا همین مثاله که عرض کردم من میخواستم ارجاع بدم، گفتم همین جوابون ارجاعی نباشه، همینا رو توی گفتار 17 18 19 آجا توضیح میدن به عنوان مثاله مدیریت دینی. یعنی اون قیدایی که شما میگید از اون مبنا بیاد بیرون تا حد مدیریت و مثلا اینا بیا در صد مدیریت، همینو توضیح میدن. میگن شما نگاه بکنید رهبری مثلا میگن که من نسبت مذاکرات بدبینم، ولی چیه؟ ولی وقتی که یه اکثریت مسئولین نظام و اکثریت مردم به این طرف تمایل پیدا میکنن، میگن خب برید تجربه بکنید.
نحوه مذاکره با آمریکا، یعنی نحوه مذاکره آمریکا با دیگر کشورها رو
بله
تو 5 تا بله چیز عنوان کردن، خیلی برام جالب بود. بعد گفتن که خب قطعا آقا اینو قبلا هم میدونستن، الان میگن
چه فشاری به طرف میاد.
نکنید
نه 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 اینو همون موقع میدونستن، برای همین گفتم بد بینم. چه فشاری به طرف میاد، یعنی طرف میدونه که قشنگ داره یه کار غلط سراسر ضرر انجام میشه، ولی میگه برید انجام بدید. بعدن حمایت بکنه و بعدن میگه آقا اینا امینن، اینا سازشکار ندونید، اینا خیانتکار ندونید، فلان نکنید. این چه وای ها که مثلا ما ببینیم مثلا بچه‌ها این کارو غلط میکنه چقدر تحمل داریم. چون ببینید یه جامعه داره به این سمت میره به خاطر ناتوانی مثلا درکای غلط مسئولین که بعد تو مردم هم جریان پیدا میکنه. مگر مردم بنده خدا خودشون این کارو شروع نکردن؟ درکای غلط 99% مسئولین که آقا این مسئله رو باید مذاکره باید بریم حل کنیم، تو جامعه حرفش بپیچه به پذیرش برسه، بعد شما ببینید همه دارن به یه سمت غلط میرن، آبروی انقلاب نمیدونم اون فضای ظلم ستیزی و ضد آمریکایی همش میره زیر سوال، همه اینا رو بپذیرید.
خب این یه زمینه ایجاد نمیکنه که مثلا دفعه شما فرمودید باید یه نخبگانی باشن که مردم رو روشن کنن.
بله.
خب وقتی که این نخبگان میبینن که خود آقا دارن حمایت میکنن، نمیتونن برخلاف آقا که بیان حرف بزنن. یعنی نمیتونن بیان بگن این آقایی که مثلا دارن
حمایت، نه هم قبلش که باید تبیین میکردن نکردن دیگه، دست از دست رفت دیگه. یعنی
چه قبلش وقتی که مثلا میگن شما امین ما هستید برید.
بله.
مردم بیان اون نخبگانم بیان مردم رو روشن کنم، میگه خب خود آقا رو راضی ان دیگه، گفتن برید.
نه
یه سری
داشت حداقل
من
گفتم
داشتم توی فرجام سنمون حدی بود که درک بکنیم واقعا از اولی که فرجام شروع شد، اصلا از اول انتخابات وقتی که مثلا
یعنی یه چیزی تو افکار عمومی جا افتاد
بود که دائم هم آقا مخالفتشون رو علنا اعلام میکردن و علنا افراد دیگه مخالفت با آقا رو اعلام میکردن تا به نهایتی رسید که آقا اون 10 تا ماده بود، نمیدونم چند تا ماده بودش که هشدار دادن. یعنی کاملا برای مثلا حد من متصور شد که دیگه آقا میبوده به هیچ کلام دیگه هیچ منطقی دیگه احساس میکنه که حالت زور داره. یعنی
یعنی موج اجتماعی که راه میفته، بعد دیگه شما هر چقدر هم هی مخالفتتون اعلام بکنید خب نمیگیره.
خب اگه این مخالفت مثلا زمینه سازی بشه برای مرد مثلا،
خب هم نشد دیگه، وقتی نشد این موج راه افتاد، بعد دیگه کی چیکار بکنه؟
از اون طرف هم خیلی مثلا آقا حمایت میکنن
که خب از اون طرف تو هم صحبت هر حمایتی که میکنه از این طرف هم میگن آمریکا نمیشه بهش اعتماد کرد، از پشت خنجر میزنه تو. یعنی تو هر صحبت دو طرفه رو میگن، هم میگن این افراد رو نهید تخته بکنید، یه فکریه که اومده تو نظام برده فضا رو، هم از اون طرف میگن نگاه کنید اینا اینطوری هن.
خب
حتی تو همون چیزی که امضا میکنن توی همون 10 ماده‌ای که اشاره کردم قشنگ سریع هم میگن که ابهامات ساختاری بسیار زیادی که خیلی مشکلات رو میتونه واسه کشور ایجاد بکنه.
خب همون حالتی پیش میاد که خیلی از مثلا نخبگانی که قرار سلمان باشن پیش خودشون میگن چطور امیرالمومنین پشت سر عمرم نماز خوندن، گفتن به خاطر حفظ اسلام، پس باید الان حمایت کنیم از مثلا رئیس جمهور، چرا به خاطر حفظ نظام.
نه من یه سوال میکنم که چی شد که تمایلات زمان پیامبر رفت طرف عمر، اینا نتونست بعد کسی نتونست جلوی تمایلات رو بگیره؟ بر فرض حالا مثلا مقایسه کار نداریم، تشبیه یعنی مثال نمیخوام چی
مثاله، ولی
بله ولی من میگم که امیرالمومنین چی میشد میرفت پشت سر شیخ نماز میخونون؟ چون زمان حیات پیغمبر تمایلات رفته بود به پشت سر عمر ابوبکر.
خب شاید چون هم واضح مخالفت پیغمبر رو ندیده بودن،
نه
یعنی مثلا واضح به صورت اینکه خب عمر ابوبکر فرمانده لشکر قرار می گرفتن.
اصلا چرا فرمانده لشکر قرار می گرفتن؟
جزء صحابه قرار می گرفتن. خب اینا به خاطر که یک لایه از نفاق داشتن که پیغمبرم
یه مردمی دورشون جمع می شدن که بعد باعث می شد اینا پست بگیرن. مردم دورشون قبائل با قبائل طوری رایزنی می کردن، آدم دورشون جمع می شد بعد پست می تونستن بگیرن.
مردم به اون دید
وگرنه طبق همون روایت ها، توی روایت هستش که اینا توی هیچ کدوم از جنگ ها نه یه زخم زدن نه یه زخم خوردن. چرا همچی کسی رو ازت باید فرمانده لشکر بکنه؟ یه طلبی از پایین هستش که اینا آقا اینا کسایی هستن که اینا رو
بدید. اینکه ناکارآمدیشون مشخص شد، چون اکثرا ناکارآمدیشون مشخص
شد. نه بعد ناکارآمد نه اصلا از ناکارآمدی بالاتر خیانت نظامی میکردن، بعد هیچ کس محکومشون یک طلب امیده که آقا خائن نظام جنگ رو اعدام بکنی باش برخورد نه.
یعنی مردم باید بفهمن تا رهبری حکم بدن، خود رهبری رو حکم بدن.
نه.
من پیغمبر باید ببینم مردم آیا کسی رو خائن قبول میکنن که بعد اون رو بذارن کنار.
نه شما داشتید میگفتید نخبگانی نیومدن.
میگم دیگه، میگم یعنی زمینه برای اینکه نخبگانی بیان فراهم نشه، چون همون نخبگانم ماتی ولی ان دیگه. میگم خب آقا خودش داره حمایت میکنه، ما الان اگر مثلا رئیس جمهور رو تخت داره بکنیم خب بعد دیگه خود آقا گفتن نگید خائن.
بله. نه بعض آقا هم خواستن اصلا مطالبهش این نیست که به اینا بگن خائن، مطالبهش اینه که این مطلب معلوم بشه که ما با آمریکا نمیتونیم به جایی برسیم.
ایشون داره خطا میکنه، ایشون داره خطا نه اصلا میکنه بحث... رو مردم نمیتونن بگن به خاطر اینکه خود آقا حمایت میکنه.
نه آقا خیلی جا حرفشون رو سریع میگن، یعنی بعد از حتی برجام، قبل از برجام تو جا
باشه میگم همزمان با این که میگن برجام بده، همزمان میگه من از دولت حمایت میکنم.
نه اصلا دولت مظهر به قول معروف دولت مظهر خاص ملی دیگه، یه خاص ملی شکل گرفته که تو شعار اینا حس کردن، تو شعارهای ایشون متولد شده، تو شعار هر رئیس جمهوری متولد میشه، یه شعارهایی هست مردم احساس میکنن خاصشون تو اون متولد بره بعد بهش رأی میدن.
خب برای که حفظ جهتگیری نظام بکنن نباید بذارن که مثلا بگن خب چون خواست مردمیه که به نظام سرمایه‌داری پیاده بشه پس
نه
سرمایه‌داری
نه آخه همین
مثلا مردم بخواد بسن
نه دیگه نه رهبری اصلا تحلیلشون از خواست مردم این نیست که میخوا مردم دیگه خسته شدن میگن بریم با آمریکا بسازیم. مردم رهبری تحلیلش از خواست مردم اینه که مردم به یه تحلیل غلط نخبگان توشون جریان پیدا کرده که میگن آقا با مذاکره هم مثلا میشه عزت رو حفظ کرد، حقوقمون هم پس گرفت، مشکلی هم پیش نیاد. میکنید این نیست که یه موقع است که مردم میگن آقا نظام تحویل بده دیگه خسته شدیم، این که دیگه اصل نظامه. میگن آقا به اتفاقا به دقت رفتار مردم رو تشخیص میده، میگن مردم اینطوری نیست که خوششون بیاد که برید با آمریکا به قول معروف کوتاه بیاد. این تحلیل به مردم ارائه شده که هم میشه سانتریفیوژا بچرخه، هم چرخ کارخونا بچرخه، با هم دیگه جمع میشه، ما عزت رو حفظ میکنیم، تعامل هم انجام میدیم، ما مذاکره میکنیم، عزتونا حفظ میشه.
یعنی همزمان میشه هم مثلا تو
این حالت تو به مردم منتقل شده.
خب همزمان بگن که مثلا دولت و ملت هم پای هم باشن، هم دیگه رو حمایت کنن، بعد همزمان خب مردمی که میخوان حمایت کنن که دائم نمیشه بگن ایشون داره اینجا اشتباه میره، ایشون این مدیرا رو انتخاب کرده، ایشون مثلا فلان کار. خب وقتی که هی انتقادا زیاد بشه نشونه اینه که تفاهم نیست دیگه، نشونه اینه که
بله به خاطر اینا رهبری نمیان بگن ایشون اینطوریه ایشون اونطوریه.
خب از اون ور توقع دارن که مثلا بقیه بکنن همچین کاری رو، بقیه این زمینه رو فراهم بکنن.
بله
میخوام
بله.
بگم خب مردمم مطیع اون کسی هستن که خودش داره با احتیاط راه میره، احساس ما احتیاط باید بقیه هم بکنه.
نه مردم
همون نخبگان ها مطیع ولی هم میگن خب ایشون که داره با احتیاط با روحانی رفتار میکنه به خاطر حفظ نظام، پس ما هم باید
من احتیاط کردم رو آقای روحانی گفتن آقای روحانی کجا اومد اون موقع نخبگان کجا بودن؟ من سوالم برگردم عقب دیگه،
یعنی یا از اول باید همپا میشدن یا دیگه وسطش هم نمیشه تموم شد.
وقتی که نه وقتی که موجه اومد بعد چیکار بکنم؟
خب الان بدتر نشه یعنی
رهبری بعد دیگه الان وقتی که این نتایج به وجود اومد حالا یک درمی رهبری میگه نگاه کنید حرفی که من زدم نتیجهشو میبینید، بعد محکم جلوش وای میشه کسی میخواد
بازه کنه. نمیگن مثلا دولت برکنار بشه یا مثلا دولت اشکالی داره، میگن من حمایت هم میکنم.
نه اشکال آقا نه اصلا نه
حمایت رو برای منظور نیست که بالاخره
ضرر کرد نه میگه ضرر کردیم مذاکره کردیم
بعد میگن کسی مثلا
نگه خواهر
کسی مثلا ایشون
خب بهش نمیخوایم
ولی بگید
کار اعتماد دیگه اعتماد به آمریکا ضرر کردیم از این یعنی قشنگ زیر
دولت واقعا میشه یه جوری که هم ایشون رو حمایت بکنید همین که بهشون نگیم خواهر هم خطاکار نیستن همین که
خطاکار هستن
از یه طرف دیگه
خطاکار هستن
مدیرای بعد انتخاب میکنن
تو دوره اول زندگیشون باید بگیم کارت زشته
نه خودت بدی خطا اتفاقا دارن همینطوری پشت سر هم خطاها رو میشمرن از موقعی که نتایج برجام معلوم شده پشت سر هم دارن خطاها رو هر دفعه میشمرن میگن یعنی قشنگ در تعارض هم صحبت میکنن هی وزیر خارجه هر دفعه میگه ما خط به خط برجام بر اساس عدم اعتماد به آمریکا نوشتیم بعد رهبری هر دفعه میگن ما تو برجام اعتماد کردیم به آمریکا
بله
دارن خطاها رو میشمرن دیگه
خطاها رو میشمرن ولی از اون برام هی دائم میگن که نکنه که مثلا از رئیس جمهور بعد گفته بشه نکنه که ایشون مثلا تخته بشن دائم تذکر میدن که همش باید وحدت رو حفظ کنید نمیدونم خب وقتی که آدم نخواد حرف بزنه ناخودآگاه همینجوری میشه ولی وقتی که اگر مثلا یه سری از دانشجو
خود رهبری که حرف میزنه از اون ور هی دارن چه میگید نخواد حرف بزنه
یعنی مثل خود رهبری صحبت کنیم هم جاهایی که خطا بوده رو بشمارید
هم میگه با همه که خطا هست ما حمایت میکنیم
بله دیگه چون نه اصلا چون که نه مظهر خاص ملیه مردم 24 میلیون خواستن ایشون نشون باشه بعد ظرفیت
من مدت ها بود گفتم چرا ما میگیم مثلا برای حفظ رضا بعد تو همین ادامه آمریکا این خاطرم از کجاش بود تو همین بحث بود که فهمیدم که چون شعار دموکراسی رو کشورهای اروپایی دارن خب و با تقسیم بندی که کردیم فهمیدیم که دموکراسی حقیقتا پیاده نمیشه و همونه که پیاده نمی کنن اروپایی دارن حمایت میکنن خب بعد حالا از طرفی تو ایران داره دموکراسی پیاده میشه تا یه حدی داره پیاده میشه خب قطعاً داره پیاده میشه بعد این که ما میریم رای میدیم این حفظ نظامه من تو این بحث فهمیدم یعنی چی یعنی در مقایسه با شعاری که اروپا داره غرب داره فهمیدم این یعنی که اونا شعار دادن و نتونستن محقق کنن ما شعار میدیم و محقق کردیم
یعنی نگاه کنید اصلا کلا وقتی که شما اختیار میدید به مادون مشارکتش رو قبول میکنید خب یعنی اصلا به قول معروف اساس جامعه با خواست ملی شکل میگیره اساس جامعه با خواست ملی شکل میگیره
خب پس خواست ملی مثلا شاید مذاکره با
آمریکا
هم
بخواد بعد نه همین اگه خواست ملی یه جایی بره که در واقع مخالف جهتگیری ها باشه اونجا دیگه جامعه را دست دادید دیگه
خب ما هم که در اقلیتیم الان
نه بعد من میگم مثلا تحلیل تو از خاص ملی که مثلا رفت طرف روحانی و آقای علی تحلیل آقا خاص ملی نیست بخواد مثلا مثال بزنم و میخوام مثال بزنم حالا اینجا گفته بزنم خاص ملی بعد این اومده آقای روحانی رأی داده خب بعد مثلا محبوب ترین سیاستمدار هم توی نظرسنجی ها آقای سردار سلیمانیه که مظهر مواجهه با آمریکاست. نگاه کنید شما چجوری تحلیل میکنید مردم خواستشون و متدینی چجوری تحلیل میکنید بعد آقا چجوری میفهمن که چقدر با اونا فاصله داره یعنی چه حرفی بین مردم انداختن که بعد فضای مذاکره وجود اومده همون مردمی که اینطوری الان بین همه سیاستمدارا از همه اون کسی رو بیشتر محبوب دارن که محبوبیت داره که اینطوری مظهر مواجهه سخت با آمریکاست.
از چه جامعه آماری؟ جامعه اسلامی اخلاقی آقای مثلا سلیمانی رئیس
نه
رئیس جمهور از
نه زارن چیز بود زارن اصلا نه نه
نه
آره زارن یه مرکز حتی اگه اشتباه خارجی بود چی بود چیز اینطوری بود
نه عموم مردم
نگاه کنید من میگم اصلا اینا اصلا چیزایی نیست که مثلا شما بگید الان مثلا آقا به هر دو واقعی راهی دادن یعنی معناش فلان
نه خیلی یه سری از بسیجی ها اومدن فیلم های همین انرژی هستی رو که چجوری دارن تعطیل میکنن و چه کار دارن اینا رو پخش کردن بین مردم که آره ببینید دارن واقعا میبندن دارن واقعا مثلا ضرر میرسونن بعد خیلی از مؤمنین مخالفت میکردن میگفتن چرا وقتی آقا دارن حمایت میکنن شما دارید مخالفت میکنید شاید آقا یه چیزی میدونن که شما نمیدونید. میدونید یعنی یه لحظه با خودشون این تردید میکنن، یه احتیاطی تو ذهنشونه، یه منفعت بزرگتری رو تو ذهنشونه که به خاطر اون منفعت بزرگتر باید این کارو بکنه.
حالا اون منفعت، من اینطوری میفهمم این حرفه به این معنا درسته که آقا وقتی که وقتی فضا مطالبه ملی شد مذاکره و شما سر وقت کارتون نکردید، حالا که آقا اجازه تجربه داده، الان چرا علکی شلوغش میکنید؟ چیکار دارید میکنید؟
یعنی یا
این نتیجه مقابل با این نیست که آقا نگاه کن چیشی از بین رفت اینا. خب معلومه که تو مذاکره یه چیزی باید بدی و یه چیزی باید بگیری، حداقل بیا تو عدم توازنش صحبت بکن. اون میگه خب من یه چیزایی به جاش گرفتم. یعنی برخورد بچگانه هم خب بله، منم خیلی‌ها می‌بینن لجشون می‌گیرم، میگن اصلا معلومه تو چه فضایی هستن. خب وقتی رفتیم مذاکره یعنی باید یه چیز بدیم دیگه. مهم اینه که اون چیزی که دادیم چقدر می‌ارزه، اون چیزی که گرفتیم چقدر می‌ارزه. خب اون طرفشو بیا توضیح بده. یعنی شما یه سری برخوردهای غلط و بچگانه از مؤمنین برای مثلا مقابله و تبیین، مثلا قصد تبیین داره، درکش پایینه، برخورد بچگانه غلط می‌کنه، طرفم لجش می‌گیره که حرف نزن. خب یعنی آخه معنی نداره. خب میگه اینا رو دادیم، بعد بگو چی گرفتیم. اون مثلا اون طرفشو بزرگ میکنه. خب نه شما میگید، بعد میگم اون طرف رئیس جمهور صدا و سیما فضای گفتگوش ابزار صحبتش اینا میاد میگه که چه چیزایی گرفتیم، درسته اینا رو دادیم، ولی نگاه کن چه چیزایی گرفتیم. بعدش که زمان میگذره، حالا مثلا شما میاد تو میتونی بگی نگاه کن هیچی نگرفتیم، همش نسیه بود. ولی تو اون موقع که نمیشه. یعنی شما اینم ترجمه کنید که اون چیزایی که بعد از اینکه تازه نوشدارو از مرگ سهراب شد، اون نوشدارو هم آخه نوشدارو نیستش. یعنی به قول معروف چیز دوا علفی به جای نوشدارو. یعنی یه سری ساعت درک پایینای هم هستش که باهاش میان برخورد میکنن. خب مردم هم پس میزنن حتما. بله پس میزنن. نه شما نگاه بکنید، مثلا من مثال بزنم و سال مثلا همون 91 و اینا که اون وضعیت مثلا اقتصادی پیش اومد، اصلا من خاطرم نمیره اصلا بعضن هم که دولت فقط میومد میگه آقا به خاطر تحریم هاست، اصلا صدا و سیما انعکاس نمیداد، همش میگفتن بی تدبیری و فلان و اینا. ولی مردم چیه میچشیدن فشار اقتصادی رو دیگه. یعنی کلن حرف از تحریم و سال 90-91 و آثارش رو صدا و سیما به صورت شدید سانسور میکرد و بعد مردم فشار اقتصادی رو میدیدن. بعد این وسط یه کسی بیاد، وقتی شما هیچ حرفی نزنید، بعد اصلا دربارش نذاری صحبت بشه، بعد یه کسی بیاد بگه آقا این ناکنی تحریما چه مشکلاتی واسه شما پیش اومده پیش آورده، بعد میگه آ این داره راست میگه، این چیزی که ما داریم میچشیم داره حرف میزنه. بعد میگه که آقا به خاطر اینکه بلد نیستم مذاکره بکنم. تو فضایی که چیه، شما به عنوان اینکه آقا مثلا از فضای کشور و امنیت ملی و اینا دفاع بکنیم، مثلا حرف از تحریم و بستی، بعد تو چه فرق بعد تحریم مردم به گوش خودشون حس میکنن؟
نه آخه از اولش هم مثلا خیلی از آقایون مثلا الان نماینده مجلس میان میگن که نه اصلا از اولش هم انتخاب ایشون اشکال داشت و ما نمیخواستیم شورای نگهبان ایشون رو احراز چی صلاحیت بکنه، ولی به خاطر مصلحت نظام رهبری گفتن اشکال نداره، ولی به خاطر اینکه دیدیم منفعت بزرگتری هست گفتیم اشکال نداره. چرا؟ چون ایشون مثلا ادعا میکرد که اگر من مثلا رأی نیارم انتخابات برگزار میشه. میخوام بگم یعنی از اولش با این پایه شروع شده که احتیاط رعایت کنید، حداقلش اینه که مخالفت علنی نکنید، حداقلش اینه که حتی نخبگان رهبری بقیه یه حالت به قول معروف احتیاط،
یعنی سال 92 هم مثلا به خاطر این بود، این که سال 96 بود
نه قبلش هم میگفتن، میگفتن ایشون حالا یه مذاکرات قبلا با اسرائیل آمریکا هاش داشته که به خاطر همین اصلا
نه یعنی نه شورای نگهبان سال 92 بدون مشکلشون رو تایید کرد،
نه نه از همون اول گفتن به خاطر این از زمانی که ایشون توی امنیت ملی بودن، ایشون از زمانی که رئیس سازمان امنیت ملی بودن مشکل داشتن، ما می‌خواستیم ایشونو بزنیم کنار، هی نمی‌شد. بعد خواستن
اونا خبر برعکس شنیدن که سال 92 روی آقای هاشمی متفق میدن شورای نگهبان، ولی ایشون اتفاقا مشکلی نداشتن، ایشون آقای عارف مشکلی نداشتن رأی بود. حالا اینا نگاه کن بحث خبرهای سیاسیه،
احتیاط رعایت میکنن جا برای اینکه بقیه بخوان تندروی بکنن نمیشه، وقتی خودشون با احتیاط میگن که خب من در ضمن اینکه مثلا خطا میبینم ولی کنار میام، خب بقیه هم پیش خودشون احساس کنن آقا چون داره احتیاط میکنه ما هم باید احتیاط بکنیم، یعنی پیش خودشون احساس کنن که ما الان آقا داره احتیاط میکنه ولی منظورش اینه که ما احتیاط نکنیم، ما
خب یعنی بله یعنی میفهمید که
جلو بزنید
نمی‌فهمید، یعنی بله اینو من متوجه میشم، یه فهم غلطی در بین متدینی هستش از کار آقا که یه طرفی آقا رو می‌بینن، مثلا یعنی یا باید بزنه نابود بکنه یا باید حمایت بکنه، حالا که یه حرفی از حمایت می‌بینی پس اون حرفا رو نمی‌بینیم، یعنی یه درک یه بعدی از صحبت آقا دارن،
یه
درک یه بعدی دارن تقصیر آقاست،
نه یه بعدی ندارن،
چرا
میگن در عین حالی که میدونیم دو بعدی دارن صحبت میکنن ولی مصلحت های بالاتری رو میبینن،
نه مصلحت رو غلط میبینن، خب وقتی خود آقا
مثلا میگن اگر آقا مثلا با آقای احمدی نژاد مثلا موافقه، میگه من با آقای هاشمی با همه ای که همکار هستم ولی نظرها فرق میکنه، خب مردم میفهمن چه کارن دیگه، میدونن به دیگه به کی رأی دادن، یعنی خیلی از کسایی که با احمدی نژاد رأی دادن به خاطر حمایت آقا بود،
نه اون که بعدش
میدونم به خاطر اینکه دید این داشته که آقا با مثلا هاشمی اینقدر موافق نیست که با احمدی نژاد موافق،
خب اگر مرد با هاشمی رأی
دیگه آقا میشد،
نه نه این کلا آقا هم مثلا گفتن نظرات من نزدیک به احمدی نژاد
خب
نه نگاه کنید من دو به شما
این خط رو از آقا
من گرفتن. من سوال هایی میبرم قبل شما اونجا که وای نمیسید، من میگم چی میشه که همچی جبی وجود میاد اونجا که شما پاسخ نمیدید، ما هی میرید بعدش، تو بعدش هم عرض میکنم که اشکال نداره بیاد بعدش، میگم متدینی درک غلطی از حرف آقا دارن، نمیتونن یعنی یه بعدی میبینن حرف آقا رو، میگن حالا که حمایت کرد پس حرف نزنی، خب حرف معنی غلطیه دیگه،
چرا من که مثلا خودم رو متخصص نمیبینم وقتی هر سخنرانی آقا رو که گوش میکنم نه حمایت 100% میبینم نه تکذیب 100% میبینم، شده یه جاهای درصداشون هم بالا خواهد، همیشه هم 50-50 نیستش، یه موقعی خیلی تند برمیگردن بهش میگن، یه موقعی نه در حد 20% حرفشون بهش تصدیق میکنن، خب چرا همین بالا پایینی رو میده متخصص؟
به خاطر ما به نظر میسه به خاطر اینکه متدینی اون فرهنگ مطلق نگری براشون حاکمه، حالات فهم نسبی ندارن
بر. حالا همین در مورد مذاکره با آمریکا که الان گفتن مذاکره نمی کنید، اگر که نخبگان باز وارد نشن و مطالبه عمومی ایجاد بشه
بله.
باز رو آقا میگن خب بریم مذاکره کنیم، و بعد یعنی نتیجه مذاکره رو دیگه نمیتونیم بگیم روحانی خائن بود، رفت مذاکره
کرد، مثلا میگن مذاکره ممنوع، یعنی یه کلمه ای میگن که جا بیفته برای بقیه،
برای برجام نگفتن که من در این به این چیز
بود. ولی امن خوشبین نیستم، امین ما هستن، امین ما هستن، یعنی چه اشکالی نداره خب برن،
گفتن من خوشبین نیستم، بعد از اون گفتن اولی که رفتن دارم ذکر میکنن بهش نگید و در سازش میکنن، اینا الان دارن چیکار
کنن؟
اینا نماینده ما هستن.
مثلا دیگه نه مثلا نبرید روی این فرده، روی این فرد وقتی که یه موجی شکل گرفته دیگه این افراد رو متهم نکنید، یه درخواستی شکل گرفته، من اینو متوجه نکنید، حالا حد بخواد مثلا من یعنی به عبارت دیگه یعنی فرهنگ مؤمنین متدینی یه که متاثرم از روحانیت هست، یه مطلق نگری هایی داره و یه درکای نسبی نداره. من یکی دو تا مثال میدم، حالا بس دیگه خیلی چیز شد. یکی دو تا مثال من واسهتون بزنم. وقتی که حضرت موسی مثلا میان میبینن که قومشون به گوساله پرستی دوچار شدن و اینا، بعد حضرت هارون رو توبیخ میکنن، بعد میگن که چرا این کار کردی، حضرت هارون میگن که اینی خشی تو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل الان ترقب قول من ترسیدم نه احتمال
چرا دیگه باید تفرقه نشه
نه کنی وحدت ناکنی این سوال دیگه اصلا نمیخوام نتیجه بگیریم اصلا سواله آدمایی که گوساله پرست شدن خب بذار دیگه تفرقه بینشون تفرقه بشه دیگه چه وحدتی یه سوالیه دیگه اینا مگه گوساله پرست نشدن خب تفرقه بشه ما چه این وحدتی که یه سری رفتن توش گوساله پرست شدن به چه دردمون میخوره چیه که بخوام حفظش بکنم یعنی مسئله پیچیده تر از این حرف هست که یه خطکش اینطوری بذارن اینو گفته اونو نگفته این نتیجه رو بگیریم اصلا من که گفتم مثلا هم مثال نظرسنجی هم زدن میخوام بگم که درکتون از حالتهای خاص مردم چی هستن اونو چجوری تحلیل میکنیم من مثلا تو همه اینا آقا با عموم روحانیت و متدینی فاصله دارن لذا درکشون نمیکنن یه فاصله هایی میگن یا مثلا شما نگاه بکنید تو روایات هستن درباره آیه امام حسن میان مثل این که از پیامبر میپرسن میگن ما یه جمله از شما شنیدیم تو هم مدینه و اینا زمان حکومت پیامبر میگن یه جمله از شما شنیدیم درست حضرت میگن بعد تایید میکنن جمله چی بوده میگن که بعد شما شنیدیم شما گفتید که گوش من ابوبکر چشم من عمر و قلب من عثمانه شما همچین جمله‌ای گفتید حضرت تو روایت شیعه هستا حضرت هم تایید میکنم بله همینا رو من گفتم ولی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه یعنی عن علی مسئول همه این سمعی که گفتم این بصری که گفتم این فؤادی که گفتم این عمر و ابوبکر عمر همشون باید پاسخگو باشن نسبت به امیرالمومنین درباره مسئله علی باید ازشون سوال میشه حالا شما این تیکه دوم هستش ولی اون تیکه اول چه آبروی واسه شون درست میکنه چی میشه که اون تیکه اول میگه از اول به پیامبر میگه آقا بیا بگو که شما باید همه اینا پاس شما باید پاس جواب پس به روز قیامت نسبت به امیرالمومنین اون تیکه اول برای چی میگی بعد چقدر اینا آبروی واسه شون درست میشه
میگیم الان نظام نفاق انقدر جولان نداره جا نداره
نه الان نگاه کن نمیخوام نتیجه بگیرم میگم نگاه کنید بیان ها چه پیچیده است من الان بحثم نمیخواستم نتیجه گیری کنم نگاه کنید وقتی در موضع حاکمیت و امت قرار بگیرید ببینید جمله ها و بیان ها چقدر پیچیده است و چقدر هم اونا میتونن ازش استفاده بکنن دو طرفش هم هست و بعدم اولین سوالی که مطرح میشه از تو ادراک ما این که پیامبر چرا این تیکه اولشو گفتی آخه و چه کاری بود آخه همچین جایی به اینا بدی چی میشه که پیامبر این صحبت رو میکنه بعد اون تیکه هم هست این تیکه هم هست بعد چه اتفاقی میفته کدوم تیکه میاد تو جامعه بزرگ میشه کدوم تیکه میره پایین کوچیک میشه ما میگم مسئله حاکمیت و امت اصلا اینطوری این برخورده این که مثلا حالا ایشو اینطوری گفتن پس ما اونطوری کنیم این نتیجه گیری های عجیب غریب یه بعدی مطلق کردن مسئله اینا اصلا حتی تو خود زمان پیامبر هم اینطوری نبوده تو خود زمان امیرالمومنین هم اینطوری نبوده عرضم به خدمتتون یا خود امیرالمومنین نقل میکنن که اگه درست یادم بیاد حالا نه یادم نمیاد از همین جمله های پیچیده که سوال اول توی نگاه های ما اینه که اصلا چرا این جمله رو گفتی بنابراین شما علاوه بر این که به قسمت قبلش که چجور این فضا پیش میاد توجه بکنید به قسمت بعدش هم این توجه بکنید که همونجا هم در واقع چند بعدی صحبت میکنن ولی عدم درک از اون صحبت ها یه بعدشو میگیره بزرگ میکنه بعدهای دیگرشو صفر میکنه در که اون بعد صفر نبوده یعنی به عبارت دیگه با یه عینکی شما نگاه میکنی یا متدینین روحانیت با یه عینکی نگاه میکنن که یه سری چیزها رو کوچیک میکنه یه سری چیزها رو بزرگ میکنه، در حالی که مثلا درصد بزرگی و کوچیکیش توی عینک نگاه آقا یه چیز دیگه است. بعد هی واسه شون سوال پیش میاد، هی میگن چرا پس اینطوری کرد چرا اونطوری کرد، اصلا چون ارزش موضوعات و جایگاهشون و وزنشون توی مسئله تو مجموعه اصلا اونطوری که ایشون وزن میده نمیبینه، لذا تکبودی و مطلق نگری میشه. بله حالا حالا میخواستم بستر اینجا بود دیگه که
من اینجا یه مطلب
این مقید شدن به منفعت و سود اینجا مشخص شد.
چهار تا کشور کردم منظورم این بود که این یه مبنایی میشه برای توضیح.
بله.
منظور این بود که هم که شما فرمودید این به اصطلاح دموکراسی مقید به مکتب سرمایه‌داریه، حالا این چهار تا مثال یعنی در واقع داده شده
که همش تو این قابل جنبندی، یه سری دموکراسی نیستن ولی ازشون حمایت میشه.
بله.
یه سری دموکراسی هستن ولی از بین باشون بهشون ضربه زده میشه.
که سلطنت دارن ولی چون منافعشون رو تامین میکنن باز مثلا مورد حجمه چیز نیستن،
همین یعنی که دموکراسی نیستن.
بله
اینا که دموکراسی نیستن با خیلی باهاشون همراهی میشه، اونا که هستن بعضا باهاشون ضربه زده میشه. این معلوم میشه که یه چیز دیگه این وسط، یعنی دموکراسی مطلق نیست، مقید به یه چیز، مقید به یه چیز دیگه است. بله اون اصله، اون قیده اصله، اون قیده سود و منفعت.
بحث دموکراسی در کشورهای قطب توسعه رو با آمار بیان میکنه و میگه که آمارهای پایین در کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه که مهد آزادی و دموکراسی هستن نشان دهنده شکست در این عرصه هستش. بعد میگه جایگاه دموکراسی حکم میکنه که زمینه مشارکت باید بیش از 70% باشه. مثلا این از کجا میگه این 70% باید بیشتر باشه؟
عدد اینجا میدن؟ کجا؟ حالا مثلا شاید به قول معروف عدد اینجا ندیم، ولی میگیم منظور اینه که اگر بحث مشارکت شما از صفر کردن اختیارات مادون تبدیل شد به مشارکت و پیشتازم هستید، جذب مشارکت نباید این وضعیت رو داشته باشه.
برای اینو متوجه آره. این عدد دادن رو گفتم چه منطقی پشتش؟
اما از باب همین قاعدتا استدلالش، حالا من باشم مثلا میگم عدد خاصی هم نرسیم بهتره، ولی استدلال کلیش از این بابته که شما هم اکثریت رو باید محقق بکنید دیگه.
یعنی
نه اصلا کلن بجز اونایی که از بین شرکت کنندگان 51% رأی میدن اونا حاکم میشن، نه اصلا مردم چرا شرکت نکنن وقتی به یه اختیاری دارن، یه اختیاری بهشون میدن، دارن به قول معروف حالا عامیانش آدم حسابشون میکنن، چرا بگن نه ما آدم نیستیم؟ مثلا خیلی عامیانه.
حالا میگه که
فضای تصمیم و حضور اراده و نفوذ اراده واسشون فراهم میکنن، چرا نیان؟ قاعدتاً اکثریت آدما مریض نیستن و بعدم بیان میگن ای دارن به ما را جا میدن، باید بیان، اکثریت باید بیان.
خب علتی که نمیان به اصطلاح پژوهشگران که پژوهش‌های انجام دادن تو دانشگاه‌ها به این چیز رسیدن که مردم معتقدن که هیچ تأثیری در سرنوشتشون نداره، این رأیشون هیچ تأثیری در سرنوشتشون نداره. و سوال اساسی اینجاست که کشورهایی که با تکیه بر تکنولوژی تونستن 90% جهان رو کنترل کنن چجوریه که نمیتونن نظم لازم در تصمیم‌گیری رو که با فلسفه دموکراسی تأمین میشه این رو چجوری نتونستن به اصطلاح انجام بدن و اجراش بکنن؟ این علتش بی‌اعتمادی مردم به حاکمان و اون حجم عظیم از دروغ و فریب هستش که
اینا پیشتازای ادعای مشارکت هستن، ولی اول از همه مثل مردم خودشون ثابت شده که اینطور نیستن و مردم بهشون بی‌اعتماد شدن.
در خود چهار بحث پایمال شدن شرافت انسانی در دموکراسی مطرح میکنه، چجوری اینجوری که در اصطلاح احزاب آرا مورد خرید و فروش میشه. میگه که زمانی که دموکراسی به تازگی وارد عرصه سیاست شده بود و هنوز فرهنگ قوانین و قدرتی وجود داشت، آرای مردم به وضوح خریداری میشد. ولی امروز پیچیده شده. یعنی درون احزاب کاندیدهای وجود دارن که اون کاندیدها
این رقابت درون حزبی اول تو رقابت درون حزبی میگن تو خود درون تو خود حزبه یه سری آدمای مختلفی میخوان بیان کاندید بشن. آیا اون کسی که به عنوان کاندید حزب آخر سر انتخاب میشه با چه وضعی
که بر اساس منطق و شجاعت و تدبر اینها بالا نیامده بلکه تونسته آرای دیگران رو بخره؟ یک تشبیه میکنن بین عرصه اقتصادی و عرصه سیاسی، این که همونطور که در عرصه اقتصادی شرکت سلول اولیه هست و در شرکت تفکیک مدیریت از مالکیت هست، بعد این تفکیک باعث میشه که اون مالکیت ختم بخوره و تبدیل به سهام بشه. بعد اون کسی اختیار اون سهام رو داره که بتونه 51% سهام رو دارا باشه، میتونه بر کل سهام اختیارش رو جریان بده. اما همونطور در عرصه سیاسی هم احزاب وجود دارن که در اونجا به قولن یک خرید و فروش آرا درون خود حزب انجام میشه و کسی میتونه بالا بیاد که توان خرید آرا بیشتری داشته باشه. پس اینجوری در واقع اون کسی که میاد بالا همون سرمایه دار است.
نه نگاه کنید، اینجا بحث این نیست. دو تا پله داره، یکی رقابت درون حزبی رو میگن رقابت اگه درون حزب هست. اگر درون حزب رقابت هست، اولا این به قول معروف به صورت طبیعی انجام میشه، رقابت به صورت متعادل انجام میشه و بعدم نتیجهشون که هر کسی بهتر است میاد بالا. یا اونجا اگه در واقع یه منافع مادی از نمایندگی حزب توش هست، توش تنازع هم هست، بعد سعی میکنن یه کارهای غیر متعادل و غیر طبیعی انجام بدن که خودشون برن بالا. اولا تو این نمیتونی بگی به صورت طبیعی و به قول مثلا جبری مثلا یه روندی هستش که بهترین انتخاب میشه. نه، وقتی رقابت شد و بعدم به خاطر منافعش سرش دعوا شد، منافع اون پست کاندیدایی سرش دعوا شد، با حتما یه کشمکش هایی و یک بالا پایین کردن هایی، عدل و ظلم هایی، تجاوز و تعدی هایی شکل میگیره. بعدم شما میبینید یوهایی مثلا چی میشه؟ بعد مثلا میبینید که آقا یه بوش مثلا بوش پسر میاد کاندیدای حزب جمهوری خواه میشه که خودشون هم مثلا قبولش ندارن، یا ترامپی میشه که میگن آقا این مثلا هیچ سابقه سیاسی نداره. واجی یعنی یه نتیجهش یه عناصری میشه که خودشون معروف هم
بیان که ترامپ که اومده سر کار خودش سرمایه‌دار دیگه.
خب نه، میگم اینجا از این موضوع الان بحث نمی‌کنیم. اصلش اینه که توی خود در رقابت درون حزبی اگه تنازع هست، بعد بدبستون میشه، بدبستون اتفاق میفته. لزوماً این رقابت حزبی بهترین عنصر نمیاد بالا، بعضا برعکسش رو میبینیم، بدترین عناصر میان بالا.
خب روی این تاکید داره که کسی که تونسته آرا رو بخره اون بالا دیگه. این که میگید مثلا یک عنصر خوب بالا نیمده یا عنصر بالعکس بعد بالا اومده، خب منظورتون از
بالا
تدبیر و شجاعت
درسته؟ بله. یعنی اینجا کاری فعلا نداریم، الان اینجا کاری نداریم فعلا، بحث سر این نیست که چه کسی خرید. میخوام بگیم خرید و فروش راه پیدا کرد،
فرهنگ شد.
آره، خرید و فروش توی درقات در حزبی راه پیدا کرد. شما میرید حزب دموکرات 5 تا آدم میان سرش، بعد آخر سر خودشون رنگ دادن یکیش بین 5 تا حزب دموکرات یکیش میشه نماینده حزب دموکرات. میگه اونجا اخلاق خرید و فروش هست یا نه. بعدش مثلا این حزب دموکرات یا مثلا مخصوصا تو پارلمان، انتقاد پارلمانی، مثلا این حزب 80 تا کرسی آورد، اون یکی 50 تا، اون یکی 30 تا. بعد میگه نگاه کنید من سهممو ببینید مردم چقدر به من رأی دادن، من 80م تو 30 این 50ه، هیچ کدوم مثلا اکثریت نداریم. میگه که من با تو ببندم چه چیزایی گیرم میاد که بشیم ائتلاف، با تو ببندم چه چیزایی گیرم میاد بشه ائتلاف. یعنی رأی مردم این وسط به این رأی دادن، بعد این چیکار میکنه؟ بر مقتضای رأی مردم که نمیاد ائتلاف تشکیل بده، میگه کدوم با کدوم فراکسیون ببندم که بیشتر پستای دولت رو بهم بدن، کدوم امتیاز کمتری میده، کدوم امتیاز بیشتری میده. یعنی اون سهمی که از دولت، از سهمی که مردم گرفته در مشابهت با سهمی که تو کارخونه هست، اونو ابزار چی قرار میده؟ ابزار مانور قدرت و مانور امتیاز قرار میده. بعد خرید فروش میکنه. بنابراین اون چیزی که شد مظهر اراده عمومی میاد میفروشتش، میگه چی میدی که من قدرت رأی مردم پشت سرمه بیام با تو جمع بزنم؟ اما به خاطر من خیلی طبیعی بود میبینید مثلا هی طول میشه، میگه مذاکرات فراکسیون های پیروز در انتخابات مثلا اینقدر طول کشید، دارن چی کار میکنن؟ این اتفاق میفته، خرید و فروشه میاد و عرضه و تقاضا شکل میگیره نسبت به نتایج آرا، ولی تو اصل آرا این نباشه. یعنی قبلا رعیه رو می‌خریدن، حالا مثلا اینجا بخوام به عبارت دیگه‌اش بگیم، قبلا خود رعیه رو می‌خریدن فئودالا از مثلا روستایی مثلا بی‌سواد، الان نتایج آرا رو می‌خرن. میگن نگاه کن آخر سر انتخابات که شدیم ما شدیم 50 تا کرسی، شما شدی 70 تا، حالا چیکار؟ اون یکی یه سیتایی هم کنار هست، با من می‌بندی یا من برم اون طرف؟ رو نتایج آرا خرید و فروش و عرضه و تقاضا می‌ریم.
جاذبه ای که نظام جمهوری اسلامی ایرانی با مردم سالاری دینی ایجاد کرده، تا اینجا که رو رفته که دموکراسی غربی با خشونت با آزادگان جامعه هایی که خواستن برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن عمل کرده و این باعث از بین رفتن اعتبار تولید تئوری تولید قدرت در میان افکار عمومی شد. در مقایسه این دو، وقتی که آزادهای جهان همه به سمت اسلام رو آوردن، غرب نتونست اینها رو کنترل بکنه و اینها دوباره برگشتن به همون حالت لشکرکشی و هجوم و کشت و کشتار. و این لشکرکشی هایی که به عراق و یمن و سوریه و اینها هست، ناشی از همینه که از مبنای دموکراتیک خودشون عبور کردن. بعد که میگه که هیچ غیر از این لشکرکشی برای حفظ و حمایت از آزادی مردم مشارکت عمومیشون و دموکراسیشون نبوده و نیست. حتی تو کشور عراق هم که عقب نشینی کردن، اما زیرساخت‌های امنیتی اطلاعاتی خودشون رو گذاشتن که بتونن اونجا رو حفظ کنن. به خاطر همین ما هر روز خبرهایی از انفجار و کشتارها در این کشورها میشنویم. بعد از طرف دیگه با رسانه‌ها کشورهای دیگر رو به نسل‌کشی و تخریب زیرساخت‌ها و نابودی استقلالشون تهدید می‌کنن و با این تهدید همگانی این ترس رو رعب و ایجاد کردن که ملت‌ها نتونن به مسائل دفاعی و امنیتی ورود پیدا بکنن و هم نتونن ورود پیدا کنن تا اینکه بتونن اونها رو وادار بکنن تا نیروها و تجهیزات خودشون رو تو جنگ‌هایی که با قدرت‌ها تشخیص میدن وارد کنن،
نه تنها مقاومت نکنن بلکه همکاری هم بکنن. توی
بعد اینجا یه مهاجری کتاب میکنه و اینکه اگر یک رفراندوم جهانی برگزار بشه در اصل تولید قدرت و تولید تصمیم، قطعا به اصطلاح آرای مردم به این نظامی که در واقع الان هست رأی نمیدن، اگرچه که خود عوام قدرت ها اصلا اجازه یه طرح چنین پیشنهادی رو در مقابل افکار عمومی نمیدن.
میگه شما ادعای مشارکت دارید، خب بیا تو اصل این نظام یا در واقع رفراندوم برگزار کنید. اولا این کار قبول میکنی، ثانیا اگر بکنید حتما شکست میخورید. یعنی مثلا یا روی سازمان ملل و مثلا کشورهای صاحب حتی به تو همچی کار رو قبول میکنید با ادعای مشارکت میکنید؟ شما خودتون میگید مدیریت جهانی میکنید و با سازمان ملل هم این کار رو میکنید. خب بیاید یه بارم درباره نظرم بگیرید، حالا مگه نمیگید نظر عموم؟ نه، حالا با زرنگی میاد نسبت به اصل انقلاب جمهوری اسلامی رو مطرح میکنم، میگه شما که حالا ما ضد دموکراسی هستیم، ما نمیکنیم، شما که دموکراسی هستید بیا درباره اصل این نهند مدیریت جهانی که دارید بیا رفراندوم برگزار کنید که بعدش هم اگر بکنید حتما شکست میخورید، به خاطر اینکه مردم الان مثلا یه آماری هست دیگه، گرچه حالا اونا از نظر تبلیغاتی بسیار قوی هستن، به خاطر اینم مثلا درصد تو همین آماره درصد مثلا تنفر از مثلا جمهوری اسلامی توی این یه دونه، حالا البته خود نظرسنجی هم آمریکایی انجام دادن، یعنی کشور خارجی انجام دادن، ولی تو اون درصد تنفر از سیاست های جمهوری اسلامی مثلا حالا دقیق دادن مثلا 50% تو خاورمیانه، ولی آمریکا 85%، با اینکه رسانه ها دست ایناست. میگه شما هم همراه نیست، اگر هم جرأت کنید یه روز این کارو بکنید با شما ابدا همراه نیستن، با اینکه قدرت رسانه‌ای هم با شماست و قدرت رسانه‌ای هم با شماست، وقت اون خوبه هم تازه تا 50% تونستی متنفر بکنی، ولی تنفر از خودتون بیشتر از اونه، تنفر از خودتون از اون کسی که مرکز سیبل رسانه حمله رسانه‌تون هست از بیشتره. 80-85% تنفر از آمریکا تو مثلا خاورمیانه هست، تو اونجایی که
با تجارب
آمارها در زندگی قبل در سیاسی داره رو به آمریکا و اسرائیل که محور تصمیم گیری های زمان منطقه هستن هم همراهی به جرمون رو از دست دادن.
با همین آماری
که گفتم مثلا همین واقعا قبولشون ندارن دیگه، آبروشون رفته.
بعد البته این موضوع تا قبل از پیروزی انقلاب مسکوت مونده بود، اما پس از اینکه ما به پیروزی رسیدیم این شکست سیاسی در قبل هویدا شده، روشن شده و اینکه اگر ما بخوایم در رابطه با مخاطبان رسانه‌های ایرانی در جهانی تحقیقات میدانی انجام بدیم
نتیجه اونه دیگه. یعنی میگه نگاه کنید اصل مطلب اینه ها، دقت کنید، میگه وقتی شما اومدید یه دم و دستگاهی را انداخت که منافع اینا رو زیر سوال برد، اینا مجبور شدن به برخورد خشن، یعنی کل اون استعمار پنهانه که زحمت کشیده بودن و کل اون منطق دموکراسی و اینا که زحمت کشیده بودن خودشون به اون معرفی کرده بودن و واقعا استعمار پنهانه گرفته بود، همونطوری که قبل از انقلاب سکوت خبر و تحلیل نسبت به این بود، این واقعا گرفته بود. این مسئله وقتی که دیدن یه ملتی درست شده که منفعتشون داره ضربه میزنه، از ترس حفظ منفعتشون برخورد سخت کردن و آبروشون رفت و استعمار پنهانی که جا افتاده بود دوباره علنی شد، یعنی مجبور شدن به برخوردهای علنی و آشکار. بعدم شما چون این فضای در واقع حکومت اخلاقی و توجه به مردم و استقلال حقیقی و زیر بار چپاول بقیه نرفتن رو تونستید محقق بکنید و تثبیت بکنید، ملت‌های دیگر هم منتقل کردید، هی استثناء زدن به مبناشون داره اضافه میشه، برای دیگه مبناشون شده استثناء، اون ضد مبناشون شده رویه، یعنی تو منطقه همش باید برخوردهای سخت بکنن تو منطقه که شما هستید، در حالی که اون فضای دموکراسی و استعمار پنهان و اینا همش فضای این بود که منافعشون تامین میشد، این از این طرف باعث رسوا شدنشون شده. اون وقتی که وجدان عمومی بشریت دیگه باشون همراه نیستش، الان زده بود توی اینترنت این آقای جیم کری از این کمدین‌های معروف، یعنی اصل ابتذال و لهو و لعب دیگه توی مرکز غرب که آمریکاست، این مثلا توییت زده بود که بمب ما، متحد ما، جنایت ما. این عکس این بچهای یمنی کشیده که تو چیز توی اتوبوس شهید شدن، نوشته بمب ما، متحد ما، جنایت ما، که ما هم سهیمیم. این اتفاق یک آدمی که اهل در عمق ابتذال و لهو و لعبه بیاد همچین حرفی بزنه،
اینا حمایت
آره دیگه، یعنی ما این کارو ماست، نتیجه این ما تو شریک، این همچین اتفاقی افتاده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها کسایی هستن که اگر حمله ور نبودن و اگر ادعای دموکراسی می‌کردن به خاطر که منفعتشون تامین می‌شد، منفعتی که ضربه خورد دوباره برگشتن به برخورد فیزیکی و شما ادامه دادید، این ملت‌های جدید اینطوری شدن، برخورد فیزیکی‌هاشون ادامه پیدا کرد، همینطوره آبروشون بیشتر داره میره. به خاطر همین اون وقت شما میگید تو اون فاز، تو این فضای اینکه اینا اینقدر قدرت تبلیغاتی دارن، نرم افزاری و سخت افزاری کیلومترها از شما جلوترن و شما کیلومترها از اون عقب ترید، نگاه بکنید تو این فضا، نگاه بکنید رسانه‌های شما مشتری دارن، عدداش خیلی عجیبه تو این فضا. چرا؟ چون ندای همین افشاگری رو بلند کردی، رسانه‌های مثلا خارجی برون مرزی شما دنبال افشای این مظالمه، با اینکه این همه سخت افزاری نرم افزاری ازشون عقبید، ولی میبینید مخاطب به نسبت این وضعیت خیلی زیاد دارید. چرا؟ چون داره حرف این افشاگریه رو داره میزنه، به خاطر چی؟ داره جواب اون نیازی که توی آقا اینا دارن ظلم میکنن و اینا دروغ میگن و داره یه جا صداشون بلند میکنه، به خاطر همین مشتری پیدا میکنه، میگه این نشونه همون عدم همراهی وجدان عمومی با ایناست، آبرو رفتنشونه وقتی حرف شما مشتری پیدا میکنه، یعنی یه چیزی دیگه عموم افکار جهانی اینو متوجه شده. این همون در واقع کاری که جمهوری اسلامی کرد و علتش هم همین افشاگری، یعنی کاری که امام عملا انجام داد، اونا افشا شدن به خاطر همین اینجا یه ضربای سخت خوردن، برعکس اون قضاوت فرهنگی اقتصادیش که هنوز ضربای سختی نخوردن، اینجا فرقش با قبلی بود که ضربای سختی هم اینجا خوردن، که حالا عرضم به خدمتتون این به نظر من عنوان 4 و عنوان 2-1 اینا به قول معروف حالت میدانی نداشت، میدانی و آماری نداشت، بحث آمار نبود. چون میدانی هم که اینجا جلسه قبل آنجا گفتم معمولا منظورش آماری بود، اینجا دو و دو، دو یک و چهار، اینا بحث میدانی نیست، اینا بحث تحلیل عقلی که اون ضد مردمی بودنش همین خرید و فروش آرای مردمه، ابعاد ضد مردمیش همین خرید و فروش آرای مردمه که مردم الکی سر کارن آرایشون خرید و فروش میشه، ابعاد ضد انسانیش همینه که این استعمار پنهان و علنی داره در واقع شکل میگیره و عزم به خدمت. این حالا روی عنوان اصلی من یه باز یه تعاملی میکنم ببینم.
حاجی خانم من ضد مردم بودنش بیشتر رو اون دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم فکر میکردم، این چیز دو کد دو، چون که حاکمیت مردم بر مردم نشان مردم بودنه. ضد انسانی بودنش اون خرد و فروش آرا، که این که
شرافت انسانی،
انتخاب و آره شرافت انسانی خودش میشه. غیر انسانی اخلاق بودنش رو اون مکتب سرمایه‌داری که ایجاد خلق رذیل میکنه اینجوری برای خودم برداشت کردم، کشتر انسان
هم
میشه.
بازم یه فکری بکنم هست نبیش. هفته بعد جلس نیسته؟ هفته
بیتو
اون وقت این پیاده های کارگاه تموم شد؟ چه جوزی در چه
هست؟
نامش شما در